ابدیت یک روز، پادکست شماره 163، غزل‌های خونین خیابان ایران، مجموعه گفتگوهای درباره 80 سالگی مسعود کیمیایی. این برنامه مسعود کیمیایی به روایت احمد بخشی، بخش دوم.
هیکل داره؟
نمیدونم،
گفتن اینجا میشه پیداش کرد. بهش میگن سید.
ما یه سید داریم که پشت بلنگو داد میزنه. اونو هاش
پروفسور ژانگو، رقص رقاصه معروف رادیو تلویزیون سینما سعیمه.
آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی رقص و آواز نمایش نامه کمدی موزیکال خشم هیتلر یا کلفت پررو. امشب و هر شب عجله کنید، عجله کنید آقایون، عجله کنید. کاری داشتی دادا؟ نوکرتم چیه؟ کاری داری؟
منم قدره، مدرسه بده نالوچی نمیشنسی.
قدره؟ باق وفا خوش اومدی. چیه چی شده قدره؟ چرا خونی شدی؟ بینم کسی زدته؟
تو همون سیدی. چی شده؟ چرا انقدر داغون شدی؟ یاداری چند روزی من پرده خواهی نگه داری؟ اینجوری شدی سیه؟
قدرت تو چرا این ریختی شدی؟
نمیخوام ازم چیزی بپرسی. میتونه من پهلوی خواهد نگر داری؟
آره که میتونم، یه اتاق دارم خرابه است. نوکرت هم چی کار باز بکنم؟
منو
ببین. باشه بیبریم، بیا نوکرت هم هستم، بیا.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه ما همچون نوبت پیشین به 80 سالگی مسعود کیمیایی، فیلمساز، شاعر و رمان نویس ارزشمند ایران اختصاص داره. من به همراهی آقایان حمیدرضا حاجی حسینی و رضا رادبه در گفتگو با آقای احمد بخشی در پادکست قبلی از ایشون خواسته بودیم تا برای ما از پشت صحنه فیلم خاک بگن. حالا این بار شما شنونده صحبت‌های ایشون درباره فیلم گوزن‌ها خواهید بود.
آقای بخشی، ما میرسیم به گوزن‌ها. عملاً یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران و به یه معنای یه جورای جنجالی‌ترین، خیلی نام آشنا فکر کنم دیگه همه سینما دوستای ایرانی دیگه این فیلمو دیدن دیگه. حالا هر کیم نبوده سعی کنه پیدا کنه این فیلمو ببینه و کلی هم حرف و حدیث داره. خب
فقط یه سوالی اول قضیه، درسته که اسم فیلم تیرباران بود اول؟
اسم فیلم نه تیرباران نبود، اول بود سیه و خیلی هم دوست داشت آقای کیمیایی. به نظر من اسم بهتر از گوزنا و تیرباران اینا بود. ایراد گرفتن سیه دو، مثل اینکه بعد عوض کردن گذاشتن تیرباران. حالا هنو فیلم برداری شروع نشده بود و اینا در مرحله همون تصویر فیلم و این چیزا بود. بعد گذاشتن تیرباران، بعدن شد گوزنا
که بعدم سالها این سرش جنجال بود که گوزن هاست یا چیز دیگه ایه، چون ادهی دهه شست و اینا میگفتن گوزن هاست، نمیدونم چی چیه.
نه همون تو... گوزن ها بوده.
شما همون موقعی که داشت شروع میشد، حالا ما قبل از این که بگیم، شما خودتون با کیمیایی صحبت کردین آقا اسم این چیه و فلان و اینا، این گوزن ها قصهش چیه و اینا؟ حتی توضیح داده کیمیایی؟ میخوانم همجور شما سوال برای خودتون پیش اومده بود که بگم مسعود این چیه، این گوزنا قصهش از کجا اومد یه دفعه؟
نه نه پرسیدیم، فقط همینجوری هی صحبت میشد و ما هم شاهد بودیم که اصلا ایراد گرفتن، حالا باید بذاریم فلان. دوباره باز گفتن ایراد گرفتن، حالا میذاریم گوزنا. فعلا میذاریم گوزنا، ولی دیگه مون
توی جشنواره تهران حامد جان، ظاهرا کیمیایی وقتی فیلم پخش میشه یه توضیح راجع به اسم فیلم میده، نمیدونم جشنواره تهران یا جای دیگه، شاید حمید بهتر بدونه، راجع به این که گوزن پاهای خیلی زیبایی داره و نه انگار شاخ خیلی آره، زیبایی داره برعکسه. و پاهای زشتی و وقتی که شاخاش گیر میفته در واقع پاهاش باید نجاتش بده، یه همچین تعبیر.
آره نه آره دقیقا شاید... میگه که به خاطر شاخهای زیباش گیر میفته یا در حقیقت مورد شکار قرار میگیره، میرن طرفش برای اینکه شکارش کنن، ولی اون چیزی که باعث میشه فرار کنه اگه بتونه فرار کنه اون پاهای زشتشه. حالا این اون چیز بود. حالا گوزن هم که گل خشخاش بود و در مورد مواد مخدر و شخصیت سید و اینا دیگه. حالا خب آقای بخشی بفرمایید، از همون لحظه اول کی شما دعوت به کار شدی تو خاک؟ اصلا قرار بود گوزنا باشه نباشه؟ حتی دفعه قبل گفتین قرار بود چیزای دیگه این وسط میخواسته بره طرفش، حالا برها رفت طرف گوزنا دیگه. کیمیایی کی شما رو دعوت کرد و اصلا شما چجوری دعوت به کار شدید؟
من بعد از خاک با بهروز و نعمت رفتم تنسیر دیگه، بعد با نادری آشنا شدم و دیگه اون فیلم رو کار کردیم. تنسیر که برگشتیم دیگه با بهروز و نعمت ما در تماس بودیم، مثلا اونا به من میگفتن پشو بیا میساقیه، خود کیمیایی اصلا هیچ موقع من نگفت مثلا پشو بیا من بخوام یه فیلم دیگه شروع کنم تو هم هستی. همیشه وقتی هم میرفتیم مثلا من میرفتم با کیمیایی، یهو 4-5 نفر دیگه هم بودن، بچه هایی که مثلا جدید ها، مثلا رفتیم اونجا، حالا خب باید مثل تنسیر با من قرارداد میبستن دیگه، اصلا قرارداد نبستن ولی من بودم. به روز سفارش منو به محسود میکرد، یعنی ببینید چه جوری که قرار شد یه دستمزدی خود اینا به ما به من بدن، نه اینکه تهیه کننده. تهیه کننده قبول نمیکرد، مثل که قرارداد مثلا یکی دو نفر رو بسته بودن. من همیشه تهیه کننده میگه که بودجه دیگه نداریم برای گروه کارگردانی. بعد من گفتن باش ما خودمون ترکیب دستمزدت میدیم و من دیگه موندم دیگه و شروع کردیم کار کردم. بیشتر به روز و نعمت
در حقیقت اونا واسطه شدن دیگه همینجوری. یعنی حالا اینجوری شد دیگه، یعنی اینجوری در حقیقت بزنید اینجوری بگیم، شما بچه محل محسود کیمیایی بودین ولی عملا کسی که شما رو سر گوزنا میبره و سفارشتون رو میکنه و اصلا میبرتتون سر فیلم که کار بکنید به روز وثوقی و نعمت حقیقیه، یعنی دوستای جدیدتر شما، درست اینجوری میخواین بگین دیگه؟
بله بله. ولی اگر اونا این کارو نمیکردن من خودم میرفتم، دعوت هم نمیگیرم خودم میرفتم اونجا دو سه بار میگم بالاخره گفتش که از هفته دیگه میخوان شروع کنیم بیا دیگه. مثل تنسیر که به روز دست من گرفت برکیش معاون عباسی آقای اسد که یه برگه قرار داد ازش گرفت خودش توشو پر کرده، من گفت اینجا رو امضا کن. من اصلا نفهمیدم اولش اصلا دستمزد چقدر داره، من دادم، من فقط امضا کردم دادم به روز. این کارو اینور نمی کردن، این کارو میگفتن بیا ما میرفت، حالا میخواستن دستمزد دادن ندن.
آقای بخشی بین تنسیر تا گوزنها فکر کنم وثوقی سازش و ممل آمریکایی هم بازی کرده که حقیقی فیلم برداشت بوده. برای این دوتا فیلم از شما دعوت نکردن؟
نه نه، اونا یکیش معمل متوسلانیه
سازش،
برای زبی معمل متوسلانی نه این دوتا نرفتم. یه همسفر روز من صدا کرد
و چیز ماه اصل
سال بعدشه، اون دوباره نوروز سال بعدشه که گوله است. آره ولی نه برای سازش اینا نه.
من خواستم بگم که فیلم برداری تنگسیر فروردین سال 51 52 بوده که همون سال هم اکران شده و فیلم
نه نه اشتباه اشتباه، فیلم برداری در فروردین تو گوشه
مثلا اواخر اسفند و اول فروردین موقع تو عید اون موقع بود.
نه نه از زمستون ما رفتیم بوشهر که هوا سرد بود، تهران رفتیم اونجا هوا خوب بود میشد کار کرد.
شما تا دی و بهمن همون سال خاک بودیم، فیلم برداری خاک بودیم.
نه بعد سال بعده
نه دیگه، اینا همش پشت سر همه. بعد اسفند 51 میرین تنگسیر.
ببینین ما از خاک برگشتیم هنوز هوا سرد بود، خب اون سال تنگسیر ساخته نشده
همون ساله.
خب ما تو زمستون
دی و بهمن 51 شما خاک رو ساختیم و اسفند و فروردین اسفند 51 و فروردین 52 یا اون اول فروردین تنگسیر رو ساختیم.
تنگسیر یک هفته مونده بود به نوروز، ماها جمع کردیم اومدیم دستیار نعمت رو با نادری اونجا موندن، گفت من یه سری خودم میمونم یه سری کوچه میخوام بگیرم. خب بعد ما اومدیم تهران، اومدیم تهران خوردیم به عید،
همین میشه دیگه عید 52 نوروز 52 میشه.
اون وقت کجا رفتیم؟
بعد حالا این میشه فروردین 52 شما فیلم برداری گوزنا، اردیبهشت 53، یعنی حالاش یک سال این وسط شما کاری انجام ندیدین ولی بهروز وثوقی چند تا فیلم بازی کرده، سازش بازی کرده، گرگ ویزار بازی کرده و عمل آمریکایی.
گرگ من رفتم قرار دادم بستم، شما آخه گفتی سازش، گفتم سازش من نرفتم. یه فیلم دیگر هم گفتی گرگ رو نگفتی،
عمل آمریکایی.
آره نه اون که شاپور غریب،
آخه چون فیلم برداریش آقای حقیقی بودن گفتم
آره.
فیلم وثوقی حقیقی بودن
شاپور غریب، فیلم برداریش نعمت نیست.
من خواستم بگم که شما در طول یک سال با بهروز وثوقی یعنی چجور شد در ارتباط بودین نبودین؟
چرا بابا میگم صدام کرد رفتم گرگ میزار، خب فیلم نام مال بهزاد فرانی بود. ببینید به من گفت بیا سینما تئاتر رکس دفتر آقای رشیدیان، و حالا رشیدیان که خودش رئیس بانک بود و اینا اون نمیومد، یه نفر گذاشته بود اونجا آقای شکرایی تو فیلماش هم سینماتوار فریکس هرکی ساخته اسم شکرایی هست. این تو کوچه چیز بود برلن، لاله‌زار رو بلد این که لاله‌زار کوچه برلن، دفترشون اونجا بود. قرار بود به احساد فرمانی فیلم گرگ بیزار رو بسازه، کارگردانی میکنه به
کارگردانی میکنن
نه خوده به احساد
کارگردانش آقای پرتو خورد.
نه نه رضا دارم میگن قرار بود آقای فراهانی بسازه ولی
بهزاد هم از زمان همون دانشگاه دراماتیک رو با بهمن بودن بودن تو یه محلم بودیم، خب آشنا بود، منو خواست گفت بیا من بریم چون طرف مشهد مزینان نیشابور کجا یه فیلمی میخوام بسازم، فیلمنامه هم که مال خودش بود، قرارداد دست بود کارگردانی و فیلمنامه‌ش هم که فروخته بود پولش گرفته بود کارگردانی بکنه خودش هم یه تیکه بازی کنه. من رفتم قرار دادم دستم، اون موقع اینایی که کار اولشون بود کارگردان ها هر تو رو میذاشتم که فوری دیگه لفتش ندن تون تون بگیرن و بیان، هر تو هم اومد قرار داد دست. یه مدتی گذشت به روز هم اومد قرار داد دست بازیگرهای دیگه رو تک تک هم نمیدونم جلال بود بود اینا رو قرار داد میبستن. اون وسط ها این مدت که یه ما پیش دولی خدا بیامرزه پرتو و به روز مثل که با هم صحبت کردم پرتو زیراب فرهانی رو زد، قرار شد خودش هم فیلم برداری کنه هم کارگردانی. فرهانی هم قرار دادش به هم زد، اون یه تیکر هم اومد بازی کرد، فیلمنامه‌ش هم پولش گرفت. و این اتفاق که افتاد من نرفتم با پرتو، بهروز هم گفتم، گفتم من با فراهانی اومده بودم، الان چون نیست فرقا با کاره یکی من نیستم، نرفتم برگ ویزا رو تا اینجا هاشم رم میگم رفته بودم و قرار دادم بستم که حالا شما گفتیم سازش و اینا. آره برگ ویزا
از دوستای آقای مفید هم گروه اینا هم گروه تئاتر بودن، ولی بچه محل نبودن که.
کیا؟
آقای فرهانی بچه محل نبودن که، از دوستان آقای مفید بودن، تو گروه با هم کار میکردن، اونجوری آشنا شده بودیم دیگه. درسته؟
همه ما تو یه محل بودیم. ببین میدون جاله رو بلدی؟
بله.
میدون جاله یه سرش میخوره به طرف 400 دستگاه، طرف نیرو هوایی، یه بره شهوازه که به همه مفیدی نا، سمت خود جالهش ماهایی، فرهانی به طرف 400 دستگاه، هم میدون جاله همین شوهد دوی که حالا اسکو داشتن، میریم به طرف تسلیار، فرهانی اونجای میشستی که هر روز میدیدیم ما هم دیگر رو. آها یه چهار رو مورتر فرهانی اینا چیز میشست، مرتضی عقیبی، حالا مرتضی عقیبی اینا دلگوشا رو حالا دیم.
بله
چیست اونجا نفشش همون بود، اسم همومه همومه سید بود، سید بابای مرتضی بود. بله. یه چهار رو بالاتر
فرانی ها سمت مثلا سمت اون کرمان اون سمت ها فکرم بودن.
نه نه بگیری مفتاباد و ولدی روبرو 400 دستگاه، تسلیات ولدی،
تسلیات میشه نیرو هوایی،
همون تسلیات به طرف شرق همینجوری میری به نرسیده به سرای سلیمونیه، دست چپ اون محله مفتاباد بود دیگه، اونجا میشست و این مره خیابون روبرو 400 دستگاه بود. آره که حسن حبیبی و فوتبالیستا و اینا اونجا بودن.
بله فوتبالیستاش معروفه اونجا.
آره خود فرهانی اون اواخر یه نمایشنامه داشت، چی بود؟ عروس بود اسمش، تو 400 دستگاه گذاشت خیلی فرو عروس.
آقای وثوقی نفرین هم همین سال 52 بازی کرده.
نفرین قبل از خاکه. آقای بخشی شما ولید ممل آمریکایی و سازش رو به روز با شما صحبت نکرد که برین یه روش نیومد؟
نه.
بعد این چند بعد چند ماه وقفه یه دفعه گوزنا چی شد دوباره از سر گرفته شد؟
خب گورگ ویزارا قرار شد برم دیگه، وقتی پرتو بود نرفتم، بعد دوباره برای گوزنا نعمت و بهروز و بهروز هم اینقدر گرفتار بود اون وقتا، یهو آدم ها میدید بگفت ای کجایی بلان، یادش میرفت یه موقع ها
فهمودین دفتر آقای کیمیایی دفتر که نداشتن، مثلا توی میساقیه بودن.
آره همش اونجا بود. حالا یه چیزی رو براتون بگم، نعمت
موقع مثلا تدوین و این مسائل خاک میرفتیم پیش آقای
همون بالا طبقه دوم میساقیه، اتاقای تدوینش بود، گنجوی اونجا مونتاژ می‌کرد، ولی طبقه اول دفتر خود میساقیه بود. یه چیزی هم براتون بگم، مثلا یه کار من با نصرت کریمی کردم خانه خراب، نعمت دانه دعوت کرد، در صورت که نصرت کریمی خودش دستیار و اینا زیاد باشن، این دانشجوهای دانشکده دراماتیک.
من صحبت این بود که اون در دبیرستان یا دبیرستان میشه دبیرستان بدلی گرفتیم توی خیابون فرمودین همون خیابون سیه تیر بوده، یعنی خود دبیرستان بدلی که آقای کیمیایی اینا اونجا درس میخوندن نبوده، اون از بین رفته بود که اینجا گرفتیم.
اصلا بدر تو خیابون قوام سلطنه نبود، اونجا یه کلیسا بود، کلیسای درب داغون شده بود، اسباب کشیده بودن رفته بودن یه خود بالاتر که الان فارابیه، بعد دوباره بعد از فارابی هم باز یه کلیسا هستن. این کلیسا مخروبه بود، فقط داخل ساختمونش نمیشد کار کنی، یعنی اینکه همون حیات و یه سری از اون بچه منچه ها ولو کرده بودن، شاگرده ها مثلا زنگ تفریح بود و اینا پلاناشون رو گذاشتن تا بشن اون مرسه خود کیمیایی اینا بود طرف محفظه و تری خودشنوا.
منظورم اینه که خود مدرسه بدک نبود که اونجا فیلم بگیریم؟ بود اون موقع یا نه؟
نمیدونم، فکر نکنم نه، مال زمان موثق.
چون من خودم تا الان فکر میکردم که این مدرسه اون مدرسه‌ای که آقای کیمیایی و حالا نما آقای غریبی ها اینو درس خوندن اونجا، همچی فکر میکردم.
آره دیگه مدرسه اونا بود، تابلوش بود، ولی
من منظورم لوکیشن واقعیشه.
آره آره اون موقع نبوده، نه فکر نکنم. نه
اصلا دلم نمیخواد فضولی کرده باشم، اما نوکرتم چه جوریه؟ دنبالتم؟ من اینجا تنها نیستم.
آره میبینم. کیه؟
اسمش فاطیه. اون اولا عاشقم بود، پام وایساده، حالا دیگه دوستم نره. یعنی با خودش رو دروازی، خیال میکنه اگه بره کلک زده. هنو خیال میکنه من شزمم، تو تئاتر بازی میکنه، بعضی وقتا هم میخونه. اسم هنریش نعیمه است. بیا بیا این رو گی بپوش تمیزه تا فاطی بیاد، اون بهتر میدونه چجوری باز این جراحت رو راست و ریسش کنه.
مادرت چطوره؟ هنوز وقتی تخت بازی میکنی از سر و صدای تاس به بود خودش قیزش میگیره؟
ای ناکس با وفا، تو چه یادته؟ 4-5 سال پیش همین وقتا بود که ما
خدا بیامرزتش.
درد میکنه، تو هم برود نیار.
فکر نمیکردم اینجوری به هم برسی.
چه جوری؟
خودتو به اون را نزن. من از کنار خیلی چیزا رد شدم، خودمو نباختم، خیلی زخم خوردم، خودمو نباختم. اما سید وقتی دیدمت قلبم از جو کنده شد.
آقای بخشی، حالا یه نکته قبل از اینکه دوباره شروع کنیم، چون فهمیدید که اونجا که می‌رفتیم دفتر میثاقیه و دور و بر کیمیا اینا همش یه سری آدمای جدید بودن و اینا، خیلی جالبه تو عنوان بندی فیلم که نگاه می‌کنی زده مثلا دستیار یک فلان، بعد یه بخش زده دستیاران که اسم شما اونجا هست و 6 تا آدم دیگه اونجا هست. اینا همونایی که شما می‌فرمایین دیگه، همونایی که میگین همه اونجا بودن دیگه، درسته؟
آره اونام قرار دادی اینا نبودن. من سر گوهرسنات وقتی تو اون خونه کار میکردیم، خب اون خونه خیلی طولانی بود، بیشتر کار تو اون خونه است که مثلا هر روز میدیدم یه عده جوان میان از اینا که مثلا موها بلند و البته خود منم اون بلند بود و بعد ریش داشتن و موها بلند و یک ساکم کولشونو توش پر کتاب و کافکا و چخوف و اینا داشت ازش میچکید. در ساکم بسته نمیشد، باز بود میدیدیم اینا رو، این کتاب. از این بچه ها می اومدن اونجا، بیشترشون هم مال چیز بودن، سینمای آزاد. حالا نمیدونم نصیبی اینا اینا رو میفرستدن یا خودشون می اومدن آقا علاقه داریم بیان. خب آقای کیمیایی هم دوست داشت دوره برش اینجوری بود و خلو، ولی می اومدن اونا تماشا، همینطوری بودن.
خب گوزنام شروع شد، آقای ترابنیا دستیار اول بودن؟
نه اصلا ترابنیا اول گوزنام نبود، اوایل نبود. آره وسط های میگم ما تئاتر رو نمیدونم اون مدرسه و اینا رو کار کردیم. وقتی اومدیم تو این خونه، یکی دو هفته تو خونه کار میکردیم. یه روز من دیدم یه نفر اومده میگه آقای کیمیایی رو میخواست و یه کیفم گردنش بود. یکی از بچه ها من گفت این ترابنی هست مجلی چیز کار میکنه، ستاره سینما پیش مرتضی اینا بود. و کیمیایی اومد معرفیش کرد، گفت از فردا ایشون هم با شما کار میکنه. وسط های فیلم بود اون.
ولی اسمش توی عنوان بندی از اسم شماها بزرگتر هست آقای ترابنیا.
اصلا به عنوان دستیار اول اسمش هست.
بله بله، ولی با اینکه وسط کار اومده، حالا دلیل داشت این قضیه؟
حتما معرفش کسی بوده که فکر کنم شهرزاد معرفیش کرده بود. معرفش کسی بوده که زورش میرسیده اسم این رو بذارن اونجا.
من سوالم اینه که به هم بعد کشون بیاد بخواهیم به وظایف شما معلوم بود چی تقسیم میکرد؟ بالاخره کار چجوری تقسیم میشد؟ چند نفر اونجا بودین شما؟
همه چی، مثلا نصرت کریمی اونم دستیار بوده. مثلا نصرت کریمی رو لباسا دستش بود، مسئول لباس بود. البته قبل از مسئول لباس فنی کار میکرده فیلم های قبلش، ولی دوست داشته بیاد از فنیه بیرون این بر، چون لباس هم میشد جزء گروه کارگردانی. نصرت هم بود تو جوستان، من هم بودم، یکی دیگه هم بود اسمش چی بود، من بردمش خانه خراب ولی نصرت کریمی بیرونش کرد. یکی دیگه هم بود اسم اونم قرار جلوتر از ما هست، سلطانیه اسمش، سلطانی از سینما رفت اصلا. بعد اینا بودن، خیلی بودن. بعد وسط های کار مثلا تورابیان کاری نمی کرد تا پایان فیلم، چون فیلم کار نکرده بود. ترابیا کارش چیز بود، میرفت سر این فیلمو داشت یاد اومده بود، اصلا میگفتن خودش هم بگو اومده کار یاد بگیره، حالا یه نفر از وسط های فیلم بیاد و اومده هم کار یاد بگیره، بعد اسمش رو بره اونجا، مثلا اسم من بره یه جای دیگه. و البته برای ماها اصلا مهم نبود، برای من این مهم بود که دعوت هم میکردن بعد دو سه تا فیلم، فیلم های درست حسابی، ولی اونا رو دعوت نمی کردن. اونا همیشه دنبال اون بابا باید بودن. تا مثلا نصرت کروبی از کجا من نمیشناخته که اومده نقش اول فیلمش که خودش کارگردانم هست، خودش هم نقش اول بازی میکنه جلو دوربینه، یه نفر باشه پشت دوربین که اطمینان کنه بهش، اون مثلا من بودم. ولی اونا رو دعوت برای این فیلم ها نمی کردن. و بعدها یه روز کیمیایی با دستیارش بود، نمیدونم مقدم بود یا یکی دیگه بود تو استودیو فیلم کار، همین سلام علیک کردیم، اونا داشتن پایین دوبله میکردن، یه روبی با هم صحبت کردیم، بعد برگشت به دستیارش گفت حالا سراغ هم میگرفت علی چطوره فلان حاتمی رو میگه. بعد به اون دستیارش گفت این حاتمی دو چیز رو از من دزدید، یکی قیصر منو دزدید، یکی هم این بخشی رو دزدید.
به توقی رو داشت میگو از من دوزید.
آره درست بازیگراش یکیه ولی قصه داره اون یه چیز دیگه است. حاتمی نیستی یاد مینوشت ولی دارو فشرده میکرد تو هم خود توقی، یه قصه نی بیشتر میشه دو تا فیلمش کرد.
خب آقای ترابنیا رو گفتین، آقای سلطانی قصهشی بود، مسعود سلطانی دستیار، اونم به اسم دستیار یک اومده درسته؟
آره ببین اون تنگسیر هم با ما بود، من اونجا سر خاک با آشنا شدم، بعد تنگسیر هم با هم بودیم، بعد اومدیم گوزنا هم بود، اون دیگه خود چیز بود دیگه، کیمیایی باز بود و بعدی گوزنا نمیدونم. ولی یه کار من بردمش خانه خراب، یه هفته کار کرد، خیلی بود حرف میزد این آدم و نصرت کریمی به من گفت که من شبا از خواب میپرم، خانومم به من میگه این سلطانی چیه تو خواب تو استداش میکنی، من با این نمیتونم کار کنم، شما یه جوری فردا بگو. گفتم من نمیگم، شما برو بهش یه جوری بگو استفا بده. بعد این استفا داد رفت، دیگه من ندیدمش تو سینما، نمون دیگه رفت، دانشجو بود آره تو گوزنان بود.
برای ما بفرمایید که چون اون دفعه گفتین که بغل مسعود کیمیایی بودین توی خاک و حالا دفترچه دکوپاژ میداد دستتون و بقیه یه نیمچه حسادتی به شما میکردن و اینا، حالا بفرمایید اینجا چه جوری بود دیگه، بگین اصلا کلن چیزایی که دیدین سر گوزها، بگین اصلا فضا چه جوری بود، حالا کیمیایی چقدر عوض شده بود، فیلمم که خب بازیگراش یعنی تعداد آدمایی که قراره باشون سر و کله بزنیدم بیشتره دیگه، یعنی از پرویز فرنی‌زاده بگیر تا نصرت پرتوبی، حالا معرفی شده و اینجا زده و دیگه محبوبه بیات هست و همه این آدمایی که نعمت الله گرجی و عنایت بخشی و دیگه، خب خیلی یعنی تیم اصلا خیلی به نظر من با فضاش، با فضای خاک به لحاظ بازیگری و عوامل و اینا فرق میکنه. حالا بفرمایید اصلا قضیه چه جوری بود دیگه، حالا هر از روز اول چه جوری بود رفتین اونجا دیگه؟
اینجا دیگه مثل خاک نمیگفت، چون اون کار اول نبود، اینجا نمیگفته یا بغل من وایسا. میگم در شروع هم وقتی روز اول فیلم دادی من دیدم قرارداد دامن نبستن، ولی من تنسیر فیلم قبلم و قرارداد دستم به روزم میدونه، نه حتما اینو کیمیایی هم میدونه. بعد همونجا من گفتن دستموز تو با خودمون، تو کاری نداشته باش، بری میساقیه کسی صداد کنه بری قرارده با ما. اینجا دیگه نمیگفت بیا بغل من، اینجا کار میخواست از آدم. خب مثلا اتاقه که اینا کار میکردن، مثلا فلان چیزش نه این کجاست، صدا میکرد آدمو، از آدم کار میخواست. اینجا چرا اینجوریه، پرده چرا یه بره، نمیدونم سفره دیروزیه کجاست؟ قیبش زده نیست، از ما میخواست اینا رو همینجور. اون برای بچه هایی هم که میپلکیدن همش تحت های هر روز چهار تا پنج تا شیش تا ده تا میومدن، اونا ما ها رو نگاه میکردن. ما کار میکردیم دیگه، تو گرفتان کار میکردیم، اتاق کسی بود جارو هم باید میکردیم دیگه، مثل فیلم های حالا نبود که بگم اینا بچه های صحنه با طراح صحنه کار میکنن، چرا اینجا تمیز نیست، چرا پرده کنده شده، باید بخوبن. همه اینا با ما خودمون بود دیگه، ایرادم میگرفت که چرا اونجا اونجوریه.
چه فصلی فیلم برداری کردی؟ احساس میکنم اواخر بهار اوایل تابستون باید باشه، سال 50
اول تابستون گرما تابستون سالشو یادم میاد، ولی بعد از سنگسیره
53 است، فیلم تولید 53
تابستونه.
خاطرتون از اول چه نماهایی، مثلا اول کدوم سکانس ها گرفته شد، بعد مثلا رفتین تو خونه؟ احساس میکنم چون خونه بیشترین لوکیشنتون بوده، برای اینکه رجه بزنیدم همه خب نماهاش با هم دیگه بوده دیگه.
شروع کار تو این خونه نبود، این خونه هیچ کی توش نبود، کثیف بود، تا بذارن تره تمیزش کنن و هر رو کار یک سری عمل بنده که خاکاشو ببرن بیرون و این کارا رو بکنن و اتاق رو تمیز کنن و یه اتاق هم این برمال فنیزاده امرول و صابری اینا بود، نمیدونم اونجا رو هم بچینن یه سری کتاب بچینن توش اینا. ما تا اینجا آماده بشه لاله‌زار کار کردیم، تا کلیسایی که گفتم پایین فارابی مدرسه رو گرفتیم اینجا کار کردیم، بعد آماده شد اومدیم تو خونه.
طبیعیه دیگه، یعنی خونه چون لوکیشنی هم بود که بیشترین آره. حجم کار توش بود، وقتی آماده بشه دیگه همه بود.
آره ولی تاعت رو اینا رو کار کردیم. خونه سنگین بود، خونه بین چهارراه مخبر دوله و واقع سپهسالار نرسیده به بهارستان، یه کوچه باریک بود بهش بگفتن کوچه حمام. همین وارد کوچه که می شدیم چند قدم می رفتیم دست راستمون یه حمام قدیمی بود، پلده می خورد می رفتیم. هر این کوچه که می خورد به سقف و خونه آینه، نرسیده به تای کوچه دست چپ یه خونه قدیمی بود که روبروش هم باز یه کوچه بود می خورد به واقع سپهسالار، که پلیس و اینا وایسادن همون روبرو در خونه است اون کوچه،
بر نمای معروفی که
پلیس آره، آره.
پلیسه و
بله اونه اونجا بود.
شما از روز اول دیگه رفتین سر فیلم برداری دیگه، مثل خاک نبود که جاتون بذارن و اینا دیگه، شما از همون روز اول سر فیلم برداری رفته بودین دیگه.
نه نه بقید از چه بزنن دو هفته قبل از فیلم برداری میرفتیم میساقیه، میرفتیم میساقیه چه بزنم اسکندری رو خبر کرده بودن در اولین بار برای سینما، یعنی به روز آورده بود چون اسکندری تلویزیون بود، بیشتر این بچه های گیریم تلویزیون شاگرده محتشم اونجا واریته هایی بود که اون موقع پخش بشد، مثلا گوش کندم خواننده های دیگه اینا باید گیریم میکردن همون بالا تلویزیون. اون وقت قبل از آشنایی اسکندری با بیروز با گوگوش آشنا بود، شده بود گیریمور اون تو اون واریته ها و اون معرفی کرد، بیروز هم معرفی کرد، این بر اومد و یه دندون گیریمش که همونه که میبینین دیگه تو فیلم دیدین، فقط اون دندونه که میزاش اضافه شده بود که به محض که میرفت جلو دوربین دندونشو میذاش، دندون بالا هم هست. حالا آقای صرافی زاده وارده دیگه،
تا حالا مثلا صحبت میشد که آقای اسکندری رو اولین بار آقای کیمیایی آوردن در سینما، ولی توضیحاتی که آقای بخشی دادن از طریق بیروز اومده توی پروژه گوزنا.
آره من اسکنده. چون میگم واریته ها رو میدیدمشون، یعنی یا آقای بود ابریشمی، ببین مینو ابریشمی رو میشناختین؟
بله.
تو سوت تو سوت دلان تو باجه بیلی پروش سینما نشسته.
بله.
اون وقت یه پسرعمو داشت فکر کنم اسمش خسرو بود، اونم ابریشمی بود، این تلویزیون انبارهای چیز دستش بود، دوربین و این چیزا وسایل فنی، بعد از اونجا هم سفارش میشد مثلا تو فیلم زبی بازی کرده، ما آوردیمش، موهای فری داره، نقش تقریبا منفی اصلیه، بعد تلویزیون با اینا دوست بودیم میرفتیم میامدیم، بعد اسکندری اینا اون واریته هایی که گوگوش رو شمدم اینا ببینیم، بیشتر گیریم گوگوش با عبدالله اسکندری بود، خب دیگه با چیزم ازدواج کرده بودن دیگه. معرفش من اینجوری شنیدم که مثلا گوگوش بوده.
این دفعه مثل دفعه قبل دفتر دکوپاژی بود نبود؟ کیمیایی چقدر عوض شده بود؟
نه بابا دکوپاژ اینا رو اصلا عادتش بود، میدونه چی کار میکرد؟ مثلا ورق دکوپاژشو میداد بیرون، یه فرم میداد چاپ میکردن، بعد مثلا 500 تا براش میزدن، اون وقت اینا رو 100 تا میداد جلد میکرد، مثلا 100 برگ میشد، 100 برگ اولو میورد کار میکرد به ورق آخر که میرسید اینو میذاش خونه، یه دونه جدید میورد، اینا جلد هم میکرد در دفتر چیزشو، برگ دکوپاژشو. ولی کسای دیگه نه، ورق بودن، جلد نمیتردن، راحت سر نه داشت، سرگه همه سرگه داشت. اصلا اون موقع ها همه کارگردان ها همینجور بودن، صبح که میمودن خودشون میدونستن چی میگیرن و خودشون میرفتن سراغ بازیگر اصلی. حالا اون داشت مثلا فونشو میزد بیرین میکرد بیرین، چون اونم فیلمنامه رو خونده بوده دیگه، بهش میگفت فلان چیزو میگیریم. یا ممکن بود شب به هم تلفنی صحبت کنم، چون بازیگر فیلمنامه دستش بود، داشت تو خونش نشسته بود میخواست نگاه کنه کار فرداشو، مثلا زنگ میزده چی رو فردا میگیریم، این بهش میگفته مثلا اون صحنه اتاق رو میگیریم که با غریبیان نشستیم نمیدونم مشروب میخوریم، یا صحنه حیات رو میگیریم دعوات با بخشی مثلا. به هم دیگه میگفت ماها نمیدونستیم.
یعنی شما صبح میومدین همه هر روز استودیو میساقید جمع میشدین از اونجا میرفتین سمت هر لوکیشنی که لازمه؟
نه، خونه که رفتیم کار کنیم دیگه همه صبح میومدن خونه، صبحونه رو همونجا میخوردن. یه جایی مثل تئاتر و اینا، تئاتر هم تازه میرفتیم تو تئاتر قرار میذاشتن گیریم میکرد. اون مدرسه نزدیک میساقیه بود، از دفتر میساقیه میومدیم بیرون، میومدیم این برای خیابون تو قوام سلطنه پیاده میرفتیم اون مدرسه، ولی جاهای دیگه میرفتیم طرف صحنه، میومدن صبح سر صحنه لباسشون رو میپوشیدن و نمیدونم آماده میشدن، میشستن چایی میخوردن تا کارگردان بیاد چی میگیره. و اینجوری نبود، مثلا فکر کن پرویز فنی‌زاده تو اتاق بهروزینا یه بار یه صحنه کار داره دیگه، دیدیم تو فیلم، ولی هر روز باید میومد تو اون حیاط نشسته بود، امرالله صابری هر روز میومد. اونجوری نبود که آقا ما فردا کار داریم،
دستیار کارگردان با برنامه‌ریز وجود نداشت دیگه.
مثلا برنامه‌ریزی وجود نداشت، گروه کارگردانی مثلا منشی صحنه معلوم نیکیه، اینجوری بود.
ببخشید شما اینو دارید میگید، مثلا حالا با این چیزی که حمیدم گفت و چیزی هم وجود نداشته به قول معروف برنامه‌ریزی اینا، مثلا یا آدمی مثل پرویز فنی‌زاده یا صابری یا حالا من نمیدونم دیگه کیا تو حیات میشستن، بخش و اینا، آقای ورشوچی نمیدونم اینا، خب اینا چیز نمیشدن؟ یعنی منظورم که یعنی منتظر بودن که مثلا نقششون فرا برسه کارو بگیرن برن، یا یعنی میخوام بگم کار دیگه نذاشتن اینا برن، یعنی شاکی نمیشدن از این ماجرا؟
نه نه، ببین چرا، ببین گیریم آنچنانی نبود، اینا مثلا بخشی میومد تو همون خونه لباسشو میپوشی میرفت اونجا رو پله میشست چایی میخورد سیگارشو که سیبیلشو نمیچسبون. بعد یه رو نیم ساعت که مونده بود صحنه اونو بگیرن، به بچه ها میگفتن آقای بخشی بگو بره سیبیلشو بچسبونه، اینجوری. ولی همه اونجا جمع بودن، محبوبه بیاد نمیدونم هر شد چی بود، یه اون افیشم بود تو فیلم های دیگه، من نقش اول ازش دیده بودم، الان اسمش رو یادم نمیاد، اصلا معرفش من بودم، زن ورشوچی رو بازی میکرد
تو حیات خونه. منظورت
پروین امیر سلیمانی هستش دیگه،
آقای پیردوست توی کلانتریه
جهانگیر است،
یه خانومی هست زن
آموزنده،
اونم که اون موقع چیز بود، اون فیلم بازی نکرده بود، اینا همه معرفشون بود، منکن بود اون آموزنده
خانم جزایری، مستان جزایری.
آره آره، میگم من نقش اصلی بازی میکرد تو فیلم های دیگه،
تو دایجان ناپلئون اختر خواهر.
آره آره، نه فیلم سینمایی هم
بازی کرده بود. تو جوازها چه نقشی داره؟ من چون میدونستم بازی
اونجا تو ایوون ننه ورشوچیه، ورشوچی هم معتاده، مثل این که تو ایوون میاد با میسته در دید عواها، همه اون نقش هم نداره،
بخشید در مثلا ارتباط داره.
آره آره درسته. بعد اینا همه هر روز میومدن لباساشون رو میپوشیدن میشستن بعد یه زور آفتاب که در گشت اونور بعد میگفتن اون صحنه رو بگیریم که حیات شلوغه. خب همه بودن.
میگم جالبه که با این شیوه بدون برنامه‌ریز و یعنی کاملا شیوه بدون ثبت و ضبط کارا پیش میرفته، چون گوزن‌ها فیلم پربازیگری هم هست. الان که نگاه میکنی خیلی از نامداران سینمایی که بعدها تو سینما ایران و بازیگر معروف‌تری شدن، یعنی اسامی هم اینجوری اسامی بازیگر زیاده، ولی اینکه شما میگه اینقدر ریلکس و راحت بدون برنامه‌ریز همه میومدن تا اینکه نوبتشون بشه و بگیرن، جالبه واقعا.
بازیگرا وقتی زیادن همچین چیز نیست، یعنی دردسری ندارن. ببین لوکیشن ها وقتی زیاد میشه برنامه ریزی دقیق میخواد. اینا همه ریختن توی یه خونه نه قمرخانه، هر روز صبح میان صبحونه میخورن، نهارشون هم میخورن، عصر میرن، میخوان برن جلو دوربین میخوان نه.
البته اول بخشی فکر کنم مدل قراردادشون هم مهمه، یعنی اگر شاید مثلا هر روز میومدن پول میگرفتن اعتراضی هم نمیکرد، اونجوری بوده دیگه، درست روزانه بوده.
حالا قراردادشون فیلمی بود، یعنی از اول فیلم تا پایان فیلم در خدمتن.
اون دوره که فکر میکنید گروه فیلمسازی بود یا فیلمسازی بود که یه ذره حالا حرفه‌ای‌تر، نه که حالا حرفه‌ای‌تر، یعنی به شیوهی که امروز کار میشه کار بکنه؟
اصلا
حتی میدم بیزایی باید
اینجوری نه باشه. نه با اون که دیگه بدتر از این بود، باز اینا 45 روزه فیلم رو تمام میکردن. نه اون اگه برنامه ریزی داشت زودتر تمام میکرد. اون بیاد مثلا 3 ساعت راجع به نور این نسایه رو باید دیدین اون مرو فلان، بعد میشد نهار بخوردن بعد دوره.
خب پس این انتقال که اتفاق افتاد؟ چون بعد از انقلاب تو فیلم های دهه 60 خب این نقشه ذره تعریف شده تر شد. شما که خودتون حضور داشتین فکر کنم کاملا میتونین روند
من اول
بگید که چطور شد که اصلا این نقشه تعریف شد توی تولید سینمای ایران.
ببینید تولیدم که نداشتن، مدیر تولیدم نداشتن، اینا رو ما واقع کردیم از سر هزار دست. من خودم یکی اولین کسایی هم که اون چند سال پیش یه مدرسه برای من گرفته بودم خانه سینما، بعد گفتم برای چی؟ گفتن شما رو من اولین کسی بودی برنامه ریزی کرد. گفتم خب بودم. بعد شما هم میدادن خیلی هم دعوت کرده بودن. بعد من مثلا اولین کسی هم که این کارو کردم، یعنی صبح روز قبل کارگردان باید از من بپرسه فردا چی میگیریم، نه اینکه وارونه باشه ما بشینیم تا اون بیاد که ببینیم چی میگیره. اینو من برعکسش کردم اینجوری. بعد تازه به بازیگران تاریخ میدادم. اولم که میومدن قرار داد بمندن با حالا تهیه کننده یا تولید برنامه ریز بپرسن که ایشون چقدر کار داره، دقیق باید میگفتیم. بعد اون از ما میپرسید چه روزهایی چه شبهایی، همه رو بهش برنامه‌ریزی و دقیق میرفتیم جلو. مگر یه همی خوردیم به مثلا صحنه خارجی بوده، برف اومده، بارون اومده، مثلا طوفان شده، تازه برای اونم زاپاس میذاشتیم. یعنی یک جایی رو همیشه داشتیم برای این اتفاقایی که میافتاد. اگر بارندگی شد اون دو تا بازیگر استنبال تو خونه باشن که یهو مثلا شبش عبر بوده، میگفتن فردا اگه به افتیاد چی کار کنیم؟ به اونا میگفتیم آقا ممکنه اگه به افتیاد میریم تو فلان خونه شما ها کار داریم. همه رو دقیق تو گفتیم. بعد یه ها باب شد مدیر تولید هم گذاشتن برنامه ریز بود. بعد یه مدت برنامه ریز هم دستیار اول هم بودن.
خدای تو، خدای فرعون، تمام کارهاش روی حسابه.
خب برادر عزیز رامسس در چه حالی؟ میبینم که اسیری. چرا؟
من همیشه آرزو میکردم که برادرمو ببینم، ولی افسوس میخورم که بعد از این همه مدت امروز برادرمو میبینم که یک آدم قاتل و جانیه. چرا اونو کشتی؟ اون پدر من داشتم،
همه از من گریزان بودند.
عباس آقا صد دفعه گفتم اینقدر روزه میزدی ولی در گوش من نگو، مردی که هی خودشو میباره به من.
دم گرم وقت دستت رسید خودتو گنده کن، خیال میکنه چارت جایزه سپاس برده.
پس که زیقو چقدر بگم دیگه، اینقدر آدم عوضی که اگه یه دفعه جلو مردم بزنم تو گوشه دیگه از این گوخوریا نمی کنی، ویل نمی کنی. بابا اگه قرار بود به ما سه تا آدم آسیده بود، سگ بود دمش گشته بود رو گولش رفته بود، کیه که نیست به این عالی کنه؟ دیگه رامو بکشم برم سراغ مدیر که
باز چه شروع کردی؟ حرف دهنه تو بفهم، اگه مرد بودی که میدونستم جوابت چیه.
زنش کن بابا. بله
به تو هم میگم مرد، اگه مرد همه مثل تو بودن دیگه الان دنیا پر نامرد بود. تا سلامتی آخه تو کیه من هستی؟ کیا چیزی به این قرم ساق بگو فلم نمی کنه؟
قرم ساق اونه که شب پلوت میخوابه.
یه اینقدر دوروبر این نپلک منو این ریختی نگاه نکن، یه ها دیدی هم مادر به دار زدم.
آها راست نره این میزلی آقا خیار کاشته، شیطونه میگه لنگم روش هوا کنم رنگیش کنم.
گوش کن ببین چی میگم عباس آقا، یه دقیقه حوصله کن. گوش کن ببین چی میگم، نوکرتم قربون هیکلت، یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم نوکرتم. ببین عباس آقا بذم از جلو پاتی یه چکت بزنم، اون داره لباس عوض میکنه، یا یه دونه نمیره بده جلوش کمپوز در کنم، فقط یه دفعه، فقط یه دفعه 15 رو حقوقم مال تو واسه جنس میارم، فقط بده جلو پاتی بزنم تو گوشت، هرچی گفتم غلط کردم. میدونی که چندم خیلی آقایی نوکرتم، یه دقیقه بیا اینجا، بیا اینجا یه دقیقه نوکرتم چاکرتم، یه دقیقه بیا صورت رو پاک کردی بیبریم دیگه این گوخوریه نمی کنم.
همین توی تئاتر لاله‌زار تا قبل از اینکه ما بریم تو خونه و ببینیم بازیگرها اینا چجوری بودن و بقیه این چیزا، یکی عنایت شفیعی هستش از بازیگرهایی که بعداً معروف شد و اینا. دیگه کیا هستن تو اون سالن؟
آقای منوچهر نادریه.
منوچهر نادری از گروه ماست. یک سری بچه ها هستن مال تئاتر همون لاله‌زارن، همونجا از اینایی که هارون و رشید این چیزا بازی میکردن، مثل افرنیا، مثل شفی، از این تاریخی ها اونجا بازی میکردن، اونا ما خب اومدن نقش دارن.
اون کسی که صدا در میاره با دهنش جانی دالر رو،
علی بابا،
اون ماره خود همون لاله‌زار باید باشه میگه نه؟
اون اصلا اونجا ببینیم چه جوری ما تئاتر رو خواستیم کار کنیم و پشت سن هم کار داشتیم که دعوا مرافعه میشد تو فیلم دیدین حالا چون من میگن صورت کنه هرچی پشت سن، ولی دو سه شب ما میرفتیم با کیمیای اینا تئاتر، غروب که میشد شروع میشد میرفتیم، علی بابا اینا رو دید پسندید گفت اینم باشه.
آها یعنی رفتین اول تئاتر دیدین، رفتین تئاتر دیدین که بچه های تئاتر رو انتخاب آره. کنید. آها
آره، منتها نمایشنامه‌ای که اونا داشتن همون حالا تاریخی هم بود اون نبود که تو گوهرستان بود، مثلا کارگردانشون میومد صحبت میکرد کیمیایی، مثلا میگفت من فلان نقش رو میخوام اینجوری، حالا اون ساعت مچی و اینا رو هم بهش اضافه کرده بود دیگه وسط کار تاریخی. و
چیز هم هست درسته، مهدی میامی هم هستش جوونیاش،
اونم مثلا اونم هست، من اون موقع نمیشناختم افغانی ها رو میشناختم ولی اونا رو نمیشناختم، شفی رو میشناختم و دیگه از بچه های گروه اون بر همین بهروز کار میکرد نفخه. اونی که شما گفتین اسمشو چی بود دعوا میکنه با بهروز میگه شکل
آقای منوچهر نادری،
منوچهر نادری رو میساقی معرفی کرده بود، یعنی با اون اسم دوست بود گفت برای اینم یه نقش بذاریم چه گذاشتنش همون که تئاتر بگه.
پس شما یعنی آقای کیمیایی شما نمیشناختینش منوچهر نادری رو، چون به کلا قبل از انقلاب 3-4 تا فیلم بازی کرده، حالا من اصلا شوخ
من نمیشناختم، من نمیشناختم قد بلندی هم.
جالبه که کلا 4 تا فیلم بازی کرده، حالا شانسی ببنید. یکیش که از ناست
نه ممکن
کارای دیگه سینما
نه مثلا توی کار دیگه از سینما نبوده که حالا بگیم مثلا پست دیگه ای داشته یا شغل دیگه.
نادری رو من نمیشناختم، کیمیایی میشناختش، خب کیمیایی خیلی ها رو میشناخت، توی ساویه میومدن میرفتن مثلا یکی بود اونجا فیلم هم زیاد بازی کرده بود، این کارهای مالی مثلا چک برای بانک فلان تو میساقیه کار میکرد، همیشه هم تو فیلم ها داشتن دادن بعد هم نبود بازی میکرد، تو مایه های تجدد اینا بودا، ولی خب حالا کیمیایی داره برای میساقیه میسازه برای اون نقش نداره. ببینیم تو اون سال ها میساقیه با این برابچه ها زیاد کار کرد، کیمیایی، تقویی، مرجویی اینا، تو فیلم تقویی ناصر خالق‌کرده موقع که یه کامیون وسط بیابون نگه میداره پیاده میشه نماز بخونه، اون کیه میشناسینه؟ اون تو میساقیه کار میشه،
کاظم روشنضمیر.
روشنضمیر رو میگم،
بله روشنضمیر یکی آره. از اون راننده کامیون است.
آره تو استودیو کار میکرد اونجا دائما، حالا فیلمایی هم که اونجا ساخته میشد بهش نقش میدادن، بعدم نبود خوب بود.
پس متن اون تئاتر رو یه جورایی آقای کیمیایی نوشتن که چون یه فرعونیه و چون دیالوگای خیلی نیشداری داره اون تئاتر، با یه طنز و تمسخری هم میگه که اعلی حضرت همه منتظر سقوط شما هستن، یعنی صحبت هم چیزیه، یه شاه جابری که مردمش رو به بند کشیده و مردم میخوان قیام کنن و یه برادری اونجاست. و منظورم اینه که این جهتدار نوشته خود آقای کیمیایی بود یا اینکه مثلا از جای دیگه الهام گرفته شده بود؟
نه، این نمایشنامه ها رو اونجا تو تئاتر اینا اجرا میکردن، مثلا یه ما هارون رشید بود، یه ما نمیدونم چی بود، یه ما حسین کرد بود، یه ما همین فرعون و مرون و اینا بود که اینا رو همه رو اونا تعریف میکردن کارگردانشون.
درسته،
این
دیده به دردش میخوره، گفته که
اینو بزن. آره، مثل فیلم مثلا آقا این فیلم ها رو داریم کدوم رو میخوای؟ بعد اونو پسندید اون وقت حالا تو دیالوگ ها یک کمی خودش دست میبرد دیگه، اما نبود که اونا رو داده بودن، ولی پیسه چی نمایشنامه اون رو اونا بود. یه اتفاق هم جده اون چیز افتاد، حسین شهاب و حاجی خدا بیامرزه همشون فوت کردن، حاجیانو میشناسین؟ دائم حسین شهاب، آره حسین شهاب هر فیلمی یعنی میذاشتنش کار میکنم دو تایی باید میمدن، حاجیان هم باید بغلش میبود، یعنی اگه مثلا فردین یه موش میزد به این دومی رو به حاجیان میزد، در دیوار میرفتن میبود، همیشه این دوتا با هم بودن. اونجا با هم اومدن، یعنی حسین رو دعوتش کرده بودن، نقشی هم نبود، ولی میان غریریان رو مثل با تاکسی میرسونن جلوی در تا.
نه نه، حسین شهاب چیز داره میرسونه، حالا غریبیان رو نمیدونم، ولی تو سکانسی که همین کتک کاری میشه بعد از همون اولین دعوای توی تئاتر، شب که دارن برمیگردن بهروز میخواد بره مواد مخدر رو بگیره، اون راننده تاکسی حسین شهابه. من درست میگم؟ همین دیگه، حسین شهاب بود دیگه راننده تاکسی اونجا.
از خوده من بپرسین، من بهتون میگم کدوم درسته. ببین، قرار بود حسین شهاب غریبیان رو بیاره جلوی باعت برسونه، بعد اینا رو ماها باشون دیگه صحبت میکردیم که میایی تو تاعت بود، حسین شهاب به من مثل این که دید نقش کوتاست، فقط اینه میرسونه میره همین. بعد به من گفت که به این آقای چیز زبوری بگو که من زیاد رانندگیم خوب نیست، چون این تاکسیه اینجا نگه میداره باید عقب جلو کنه دور بزنه بره به طرف توپخونه. من رفتم گفتم حاجیان چی؟ گفت عالیه، رانندگیش خوبه. از این کلک ها میزدن. بعد قرار شد حاجیان بشینه، حاجیان نشست، غریبیان رو پیاده کرد، غریبیان رو رفت تو، یه فلان هم میخواستن بگیرن، این تاکسیه داره عقب جلو میکنه میره به طرف دوکه، ها عقب جلو که دنده عقب رفت تو پیاده رو، رفت تو مغازه روبرو تا زد شیشه یارو رو خورد کرد و صندوق عقب تاکسیه رو اصلا حالا نگو اصلا بلد نبود. حسین شما هم در رفته بود یه گوشه میخندید. آره این اتفاق اونجا افتاد. بعدن بله اون شب و اینا
الان آخه اون الان اون شخصیت اول آقای حاجیان تو فیلم نیست اصلا، در وارد.
آره دیگه با تاکسی رفت تو پیاده رو به در.
آقای بخشی، حالا یه ما این پرانتزی باز کنیم، حسین شهاب توی هزار دستان اونجایی که میبرن نوچه های شعبون خان دیزینیون نمیدونم اونجایی که میگه میخوام حضور انورتون بگم این کپولی، بعد اینجا صداش قطع میکنه، بله. هم اونجا بود دیگه، جز لاتای چیز دیگه برده بود اینش، اونجا جز لاتای نوین تهران بهش دیگه نقشی دیگه ندادین تو هزار دستان دیگه، بگم از اون دو نقشی ها نبود حسین شهاب. نه
نه، نوچه های آخه تابلو یعنی هر کاریش کنین
حسین شهاب من.
آره بعد جز نوچه های شعبون، هر ستاشون هم فوت کردم، هر ستا.
بله نه، اینو معنی دارم برای مخاطبای جوونمون میگن که اگه چهره آقای شهاب، چون که تو فیلم گوزنها خیلی کمه یا تو تاکسی و اینا،
آره.
اگه دوست داشتن اون سکانس معروفی قبل از نمایش دختر لو رو اگه ببینن، یکی از اون نوچه های شعبون خان که قبل از اینکه شعبون خان حرف بزنه صداشو قطع میکنه آقای حسین شهاب هستن. بله
میرسلا حسینی هم هست اونجا، اونم
همون که میگه در عمونی، میگه بله عمونم، دو تاج چیزی نتو اینو. پس حسین شهاب هم که آقای تاج چیز دوستشون و اینا رفتن تو شیشه و نشد دیگه، اصلا کیمیایی عصبانی شد، همه عصبانی شدن دیگه فکر کنم.
نه نمیذاشه اونا بفهم، اونا تو بودن تو تا. بعد اون حاجیانه که با همین با تاکسیش بری شد خیلی زود فوت کرد. اینا سه تا بودن، آره من میگم دوتا، یکی شهاب بود، یکی همین حاجیان بود، یکی دیگه هم بود دهخان. دهخان از همه اینا بهتر بود، صورتش هم خیلی خوشقیافه بود، تو رزموتوری هست، تو قیصر هست، میاد تو هر
گروشی قیصر بلیت فروشه.
اون دهخان هم زود، اینا همه زود مردن، یعنی افتادن تو اعتیاد این چیزا. ولی حسین شهاب نه، سالم بود. و
همین جان یه بار دیگه بگو من
بلیت های اعانه ملی
بخت آزمایه یه
بلیت بخت بخت آزمایه.
آقای بخشی یه سوال حالا به گوهرسا قطعا مربوطه ولی کلی تره، اصلا اون زمان چقدر چیزی به عنوان گروه دوم، واحد دوم فیلم برداری وجود داشت که مثلا یه سری نماهای اینسرت و لایه و اینا رو جدا از کارگردان، وقتی کارگردان داره نماهای مهمتری میگیره، اونا برن یه ور دیگه مثلا نماهای لایه و اینسرت بگیرن؟ همچین روندی بود تو سینمای ایران که مثلا
اصلا
تو گوزنها
اصلا
در مورد
هزار دستان فرق میکنه؟ ببینید هزار دستان ما سه تا دوربین هم داشتیم، ولی اون زمان نه یک دوربین از همین بگو اسمش عارف الکس میگفتن توسی ها، یه دونه همین غار 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 صداش هم این موتور بود و همه یه دوربین رو میدادن. دو دوربین اصلا من یادم نمیاد کسی دو دوربین کار کرده باشه اصلا برای اینسرت بگیره. نه ولی یه چیزای خورد، یک چیزای خوردریز رو میذاشتن روزهای آخر همین تو کرگرستان اتفاق افتاد. مثلا دیگه نعمت حقیقی نمی اومد و جمشید فرایی دستیارش با دوربین اومد، می رفتن خیابون چند تو عبوری و از این چیزا می گرفتن.
اتفاقا گفتی خیابون یه سری نمای گذری هم داره، وصولی تو خیابونه و جمعیت زیاده، ولی هر بار که من نگاه میکنم میبینم کسی زیاد به دوربین نگاه نمیکنه، تواصلش به وثوقی نیست. یعنی خیلی خوب گرفته شده با توجه به شهرت و محبوبیتی که آقای وثوقی اون زمانم داشتن و در اوجش بوده، سخت نبود گرفتن این نماها؟
ببینید یه مقدار راه رو میبستن، از بعضی خواهشون که میومدن با میسدن مثلا به جای سیاهی لشکر باز میکردن دوربین هم نگاه نمیکردن. شما تو بازارچه رو میگی دیگه؟
بله بله، اونجا که میرن خرید بکنن با
بعد از خود جمعیت ما کمک میگرفتیم، میومدن عبوری رد میشدن جزو آبر که بازارچه رو شلوغ کنن مثلا به روز الله اینا رد شه اینا. یه موقع همه هم برای اینکه پیاده نماشن اونجا مغازه زیاد بود، من یادم یه بقالی بود ما داشت میگفتن حاجی ماسفن، بعد دو چرخش همه در بود، گفتیم یه نفرم مثلا با دو چرخه بیاد رد شه، همه پیاده هی نماشن بیکار. و حاجیه دوچرخه شد و گفت باشه بردو میخوای سوارشی. دوچرخه حاجیه رو گرفتیم، یه نفر من صدا کردم گفتم آقا بیا دوچرخه بلد سوارشی، گفت برده. گفتم وقتی بهت گفتم حرکت کن برو بپیش تو این کوچه دست راست، بعد همونجا وایسا که اگه تکرار شد دوباره صدا کنیم. بعد
کارگردانیش کردیم یه جورایی.
آره دیگه اینا با ما ها بود،
میگم یه میزانسان خوابش نمایه خیلی خوبیه، خیلی استادانه ساخته شده
و اینا رو کیمیایی کاری نداشت به این چیزا که اون حواسش به باز گره. بعد میگه شلوغ میان میرن اینا، فقط کسی رو دوربین نگاه نکنه. دو چرخه رو من دادم به آقاه، بعد پلان رو خواستن بگیرن، من اشاره کردم یارو سوار شد دو چرخه اومد رد شد از جلو دوربین رو رد پیچه پیچه دست راست و حالا به روزینا اومدن با اون محمد علی آلمان اومدن و رد شدن و اینا و کارت رفتن بیرون کارت دادن گفتن که نمیدونم اینجا که به روز با علی آلمان داره یه بار دیگه میگیریم، به ما علی آلمان گفتن حالا این دفعه اینجوری مثلا بگو یا را برو. دوباره به همه گفتیم سر جاهاشون برگردن، در دوچرخه یه نایمن دوچرخه یه دوز بود دوچرخه رو برداشت بگور. یعنی شما ببین 50 نفر آدم اونجا واسدن، من یه نفر انگوش میذارم صدا میکنم بیاد میگم دوچرخه بلدی سوارشی، یارو دوزده. یعنی من تو اون 50 نفر دوزده رو انتخاب کردم. دوچرخه حاجی رو برداشت برد، من برای حاجی رفتن یه دوچرخه خریدم،
اونم پس به هزینه فیلم اضافه شد.
آره دیگه شما گفتی شلوغی ها، گفتم حالا یه از اونجا هم براتون بگم.
بسه دیگه واسه ما کنکر سر نکن. من که از این روز انجامیل خبر دارم. من که میدونم چی بودی و کجا بودی. قباحت داره. خجالت هم خوب چیزیه. بازی بازی با من بازی. زنی که پتیاره دیگه همه واسه ما رنگ نداره. همه میدونن هنوز جا تو موشوره میندازه.
بابا نصف شبیه اینقدر هم تعارف نکنه. این داره برای آدم میشینه.
این یه چه خبره؟ ولش کن بره زن.
یه این بل نمیکنه هی بپره پای من میپیچه.
یا برو زن، همه میدونن شوهرت وارچی طلاقت داده. یه آخه سلیت تو که مرد نداری. اگه داشتی میدونستم چه جوری بدم از بیزه به دارش بزنن.
اینه تماشا کن، هر بخ اومده صدای خروز کنه قدقان کرده. تو باره تو جاکش ننه هر مله باره جمه زن رو ده بگیر که با سب خونه و بقال افتار خوش رو بش داره.
آی که مردم از داد و قال این خونه، شب و نصف شب و روز نمیشتازم.
اینم آقدرت ما برش مرسم کردم از
سلام. چطور سید راجب شما خیلی با من حرف زد، به چشم برداری خونه خودتونی. از این سرصدا چطور خوابتون برد؟
حتما خسته بوده.
تقصیری نداره خانم، اگه سواد داشتن اینقدر سر چیزای بی خودی دعوا نمی کردن.
ای آقا سرگرمی که نداره، شب که میشه بعدش هم تفریح میکنه.
بیا بشین، امشب میخوام یه عرق‌خوری دوتایی تمیز را بندازیم. وقتی گریم میگیره هنوز امیدوار میشم که جون دارم. سلامتی اون وقتا
تو همیشه جون داری. از وقتی آخرین عرق با تو خوردم دیگه عرق نخورد. حالا 7-8 ساله نمیدونم، حالا هوای امشب تو خلاصه به سلامتی اون وقتایی تو.
این تیم بازیگری که الان اینجا هستن، یعنی از ورشوچی بگیرید تا فروهر، پروین امیر سلیمانی، خانم جزایری، بیات، اینا رو شما گفتین 2 هفته قبل از کار شما داشتین با کیمیای دیگه داشتین دفتر میرفتین. اینا همه قرارداداشون رو بسته بودن، یعنی حالا قرارداد اینا دیگه همشون ثابت شده بودن دیگه، معلوم بود قراره کی بیاد دیگه. میخوام بگم اینا رو همه انتخاب کرده بودن دیگه، نقش بخشی مشخص شده بود، نقش عنایت بخشی مشخص شده بود.
بله این کارا رو از قبل انجام میدادن اون موقع، ولی الان ممکنه یه کاری شروع بشه، دو تا بازیگرشون رو هنوز انتخاب نکردن، ولی اون موقع این کارو نمیکردن. اون موقع همه رو انتخاب میکردن، فقط میمون هنرور سیاهی لشکر. اونم مثلا روز قبل اون دکتر رو گفتن فردا 30 نفر بیار، 20 نفر. ولی اینایی که نقش داشتن خوب، اینا انتخاب شده بودن.
خب خانم پرتوی چی؟
خانم پرتوی 2-3 نفر رو هی دیده بودن نشده بود و اینا، بعد رفتن سراغ.
یادتون هست کیا بودن اونا قرار بود جه پرتوی بیان؟
من یه دوتشو میدونم، یعنی حالا چون کیمیایی معمولا یکی رو بخواد انتخاب کنه یه 10 نفر میان میرن میان دوباره نفر بعدی میان. یادم نی اینا رو، ولی اسکوی یا تهمینه خانم قادری اونو دیدم، اصلا میساقیه بودم اومد رفتن صحبت هم کردن و اینا، ما هم فکر کردیم انتخاب شده دیگه. بعد که رفت فهمیدیم که نه، مثلا کیمیایی گفته چاقه یکم.
بله آقای بخشی، یکی خبرهایی که اونجا توی روزنامه موقع چاپ شده اینه که آذر شیوا هم قرار بوده صحبت کردن باش بازی کنه، حالا به هر دلیلی نشده. اونو یادتون هست چیزی؟
نه نه، من اصلا آذر شیوا برای نقش
یه 2-3-4 سالی بود که سینما رو کنار گذاشته بودم.
آره
حالا گفته بودم به جای خود تبلیغ شده بود که برای این نقش ها قراره برگردن همچین.
اون با میساقی هم نمیدونم درگیر و اختلاف اینا داشتن، فکر نکنم اونو اصلا صحبت اونو من الان اشان میشنم، شاید بوده من نمیدونم. ولی
بعضیش هم آخه شایعه بوده، برای همین میپرسن.
اینو میدونم که مثلا با میساقیه فیلمای میساقیه مثلا ممکنه کارم نکنه. آخه یه مدت رفت سیگار فروشی میکرده بوده.
نه برای اعتراض رفته بودن آدم آره، فیزیکا آره. یه روز دمش سینمای چیز دانشگاه ملی
عمدی بوده، اون عمدی رفته بود اون کارو کرده بود.
نه البته بعدش رابطهشون خوب شده بود، یعنی مثلا تو جشنواره سپاس اینا دعوتش کرده بودن، آقای میساقی دوغان دعوتش کرده بود و کنار هم نشسته بودن اینا. حالا منظور بعدش خود بهتر شده بود، تو اون دو سه سال بعد یه خود شایع شده بود که مثلا برای فلان برای یه سری فیلم‌ها قراره بیاد، هر دفعه شایع می‌کردن. شاید مثلا درست
اینا... نباشه. نه اختلافو که داشتن معمولا اینا که اختلاف دارن و قهرن با هم مثلا کار نمی‌کنن اینا، بعد که آشتی میکنن تو یه مراسمی جفت این دوتا رو میارن بغل هم میشونن، مثلا مشایخی انتظامی جشن صدا و سیما بود، لاریجانی اون موقع بالا بود دیگه، اینا رو دعوت کرده بود، بعد دوتا شد و بغل هم نشونده بودن، گاهی هم با هم صحبت میکردن دوربین نشون، معمولا اینجوری بود تا آشتی میکردن تو یه مراسمی دوتا شد و میوردن بغل هم نشوندن مثلا عروس دو ماه.
نه اصلا بازیگره فرعیه بپرسم، مثلا شما تو جریان بودین چون همه این پرویز فنی‌زاده برای اون نقش خیلی کوتاه مثلا اینا همه پیشنهاده آقای کیمیایی بوده؟
فقط خودش آره،
خود پرویز فنی‌زاده. حالا مثلا شما صحبت
کردین با منم دوست بود اتفاقا، ولی انتخاب میکردن بعد ما میفهمیدیم که قرارش هم بس و اینم انتخاب بود. امرالله صابری که با کیمیایی کار کرده بود قبلن تو بلوچ و اینا،
تو بلوچ
آره، بعد اینا رو ما بعدن میفهمیدیم.
من میخوام اینم که مثلا پرویز فنی‌زاده به خاطر اسم کیمیایی اومده بود بازی کنه یا به خاطر وصولی نقشش کوتاه یا نه،
این مسئله مالی هم بوده آخه. ما ببینیم فنی‌زاده تو فیلم تنگسی مثلا چقدر بازی داره، اون وقت از فرهنگ و هنر اخراجش کرده بودن، این استخدام فرهنگ هنر رو بود میگرفت دیگه. بعد فیلم رگبار اون انتخابات رو بکرد رفت مصاحبه کرد، تحول گفت دیگه راش ندین انداختنش از فرهنگ هنر میدون، ولی میکار بود.
آقای بخشی ببخشید لحظه، میگین بعد از رگبار چی شده؟ میخوام از زاویه دید خودتون بگین چه اتفاقی افتاد بعد از رگبار برای فنی‌زاده.
جشنواره بوده سینما شهر قصه، فیلم رگبار رو نشون میدادن و بعد اختتامیه و جایزه و اینا گرفت، بعد لباس چیز هم پوشیده بود رسمی فراک پوشیده بود، از پلوه شهر قصه که میاد بالا جلوی در خبرنگارا رو میریزن میخوان باش مصاحبه کنن، حالا جایزه رو هم برده بود دیگه، میگه که من الان عجله دارم میرم این لباسی که تنمه قرض گرفتم از یکی ببرم پسش بدم، اونا هم اونو چاپ کردن فردا روزنامه مجله هاش و فلانی که جایزه گرفته بود بود شلوار نداشته رفته قرض کرده از یکی، این مجله و اینا رو میبرن میذارن رو میز پرده، پرده هم میگه دیگه راش ندیم بیرونش کنیم، استخدام فرهنگ هنر اداره ساعتی بیرونش کردن شد بیکار، حقوقش هم قطع. علی عباسی به این گفته بود که آقا من بالاخره در سال یکی دو تا فیلم میسازم، تو مرتب سر بزن دفتر ما، ماه به ماه براش حقوق گذاشته بود 3000 تومان میرفت از اون آقای ارشد میگرفت میرفت، تا تنگسیر شروع شد، تنگسیر باش حقوقش میگرفت دیگه، باش قرارداد نمیبستن، یعنی اون حقوقه رو میگرفت فیلمه رو میومد مرتونی بازی میکرد، اینجوری بود. خب حالا یه همچی آدمی رو کیمیایی اون زمان دعوتش میکنه برای فیلم، خب میدوه میاد دیگه، مثلا چرا نیاد، و من میگم جای دیگه کار میکرد قرارداد میبست دستموزش میگرفت، ولی اون حقوقه رو عباسی بهش میداد ماهیانه. شایدم ما که دیگه نمیدونیم پشت پرده رو، شایدم وزیر فرهنگ هنر پهرود با عباسی اینا دوست بودن، شاید گفته بوده اینو ببر دفتره بهش یه حقوقی بده حقوقشو من میدم، اون اونجا تو وزارتخونه میخواسته اینو بندازه بیرون که اونای دیگه حواسشون رو جمع کنن این مصاحبه ها دیگه نکنن، از طرفی یه پولی میده به عباسی میگه به این حقوق بده، البته بعدها کارش درست شد و دوباره برگشت و حقوقش رو گرفت، مثلا یکی این بود یکی محبوب عیاد رفته بود جلو دفتر وزیر، اصلا معاون وزیر اون روحانی رو شسته بود گذاشته بود که نه اونم بیرونش کرده بودن.
دعوای محبوب عیاد سر چی بوده؟
اون نمیدونم، اونم تاکری بود، اونم حقوق میگرفت از فرنگانه، نمیدونم سر چی بوده با روحانی، یه روحانی بود معاون فرهاد با اون دعواش میشه مثل که فوشو میکشه. آخه اول اینجوری بود دعوت میکرد هم مرده بدتر بود. حالا بعد جوری دعوت میکرد
یه شمهشو تو گوزدان میبینیم دیگه.
حالا تو صدا یکی یه خانوم دیگه هم بود تو صدا اینجوری بود، ولی اصلا دعوایی نبود. زن زرندی تاجی احمدی،
بله ایشون دوره شاید... کرده نقش خانوم زرندی.
شاید میخواستم همینه بگم، شاید اون جای اون میگه دیگه، از این زنهایی که دعوایی بودن و درد و مرد و اینا تو دوبله میذاشتن خانوم تاجی بگه جاشون.
من صحبت هم اینه که وقتی دستیار کارگردان نبود یا نه مدیر تهیه، اون موقع نقشه فری رو معمولا انتخاب میکردن، مثلا نقشه خیلی فری مثل خانم سلیمانی، آقای فروهر، این افرادی که داخل حیات هستن، اینا رو مثلا کی انتخاب میکرد؟
خود آقای کیمیایی. مثلا فروهر رو چشم، یه چشمش مصنوعی بود از اینا که دست مینداخت در میورد میشست زیرا. خب تو فیلم هم استفاده شده از چشمش دیگه تو اون دعوا مرافعه،
چشمش میفته رو زمین،
میفته زمین و آره آره. و اونو لابد برای همون کار انتخاب شده. خانم سلیمانی تو اون خونه چیه نقطی؟
همه همسر آقای فروهر فکر کنم.
آره آره، گرگره زاری میکنه و اینا
پایینه دیگه. آره. روسری داره تو طبقه زیر زمین در حقیقت اینا دارن زندگی میکنه. بله
آره آره، گوشفند رو میاره تو حیات ول میکنه و فلان. یکی دیگه بود تو اون خونه با... تو اون خونه زندگی نمی کرد، اومده بود در خواستگاری. تو
مسروع پسره.
آره قش میکنه. اون تدارکات فیلمه صفوری که میان خواستگاری، عروس هم مثلا آموزنده است دیگه، اون دختر آموزنده.
سلام اسقر آقا.
باز که تو پیدا شو.
نوکرت هم اسقر آقا.
به تو
تنم سیم کشی اومده، دست و پامو داره میکشه.
چیه امیره هر وقت جنس تموم شده آفتابی میشه؟ پول آوردی؟
میدونم اسقر آقا، 200 تومنی بده کارم بهت میدم، اما این روزا یخده بازم خرابه.
من نگفته بودم دیگه پیدا نشه.
ده گفتم که اسقر آقا بازم خرابه، جون زنه، جون بچه ها. یه دفعه دیگه اگه من نتونم رو پام واسم که نمیتونم بده کارمو بد بدم به امام حسین، این دفعه با پول میام. مگه ما مثل شما سیاه کاریم از خرقا؟
مرده خواستر جیوت میاد تو مشتاد سرتو میندازی زیرا این اولاق میای سراغ ما.
نوکرت
یالا بزن چا
میدونم دو دسته بزن داری اما نزن
بنده.
حالا خوب نی تو رو خونه حسین بازم
افتا بنده. نمیتونم عجب آدم سمجی با
قرآن دیگه واسم جون نمونده. نگاه دستم به مغزم نمیرسه. اسقر آقا فاتی بیرونه، اگه دست خالی برم، اگه خمار برم، امیدشو ازم میبره.
دمستم سگه بی همه کس قصه ننه من قریبم در نهاری لشه تو بزن بچه بیرون برا بیرون از خونه برا دیگه.
حالا که از هر چیزی نمیخوام، نفس علی کسی به من نه نمیتونست بگه گنده درد تو شد در خشتگم میچه زودم. اون نگاه ازم چی مونده؟ بزن کمرت اون نوازه
بلش کن اسقر، نپاشی
من در خشتک تو بودم، دزم به چک از بچیار کم کرد.
دستت رو من بلند نشم، من میگم نوکرتم چاکرتم، گفتم قلومتم، خاک زیر پاتم، نه بست دیگه. جون بچه، جون زنت، بخونه آسه هر کاری بود کردم. منو بساز یه جوری نوکرتم، منو بساز.
در مورد آقای گرشا رؤوفی یا صحبت یا خاطره دارین؟ چون اولین باره که بعد اون نقشای سه نفره که بازی کرده بودن و یکی دو سالی هم که دو سه سالم تو کارشون حالا خود اوف کرده بودن، یه دفعه با این نقش میاد خیلی هم خوب بازی میکنن و گریمشون همه چی هم خوبه. حالا دوبله به کنار، چیزی یادتون هست اون از سر صحنه یا صحبتی؟
اونم کارشو میکرد، مشکلی نبود. آخه کارش زیاد نیست که، همون تو همون خونه است و اون دو شب بعدم خود
سکانس های خیلی مهمی داره، مهمتر یعنی تاثیر آره. جزو تاثیر گذاره.
آره دیگه، اونجا مثل اینکه طرف ول 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 میگه میاد و میاد و میاد تا میرسه به ستاد. آره اونجا ستاد بود، خود آقای بیمیایی انتخابش کرده بود که خوبم بود.
من خوب خیلی خوب بازی کردم.
آره همه
اون سکانس التماس سید بهش اینا یادتونه؟ اون چند
بله. التماسش که دعوا رو میگیره میره، اونو میگیم
مال کلا اون راه روه که اصل کار اونجاست، خیلی تاثیر گذاره.
اصلا سه شب اونجا بودیم، اونجا خونه برادر چیزم هست، حسین زاده رو میشناختیم شاید
دوستان آقای کیمیایی منظورتون؟
آره آره آره، بازی هم میکرد،
تیغ و ابریشم هم هستن.
آره بعد که تیتراژ دیگه اسمش گذاشته بودن حسین. اونجا خونه برادر حسین زاده زیر بازار
کجا بود لوکیشن؟
محل خود همون امامزاده یا بازار چه نواب دیگه. آها. محل زمان دبستان، زمانی که نوجوان بوده آقای کیمیایی، اونجا خونه شون هم همونجا بوده.
ولی تو فیلم فکر کنم میگن بریم نیرو هوایی، هم چیزی میگه فکر کنم.
آها با تاکسیه.
بله بله.
آره آدرس درست نمیدن، فیلم ها همین جوریه، شماره تلفن رو درست نمیدن، دوتشو میدن آدرس اینجوریه، میدن شماره ماشین.
بعد یکی هم آقای گرجی، ایشون هم نقش خوبی دارن تو فیلم. و اینکه لوکیشن اونجا همون تو همون کلیسا بود اون اتاقه.
آره یه اتاقشو چیده بودن، اون کتاب خط نویسشون، اون اکسسوارهایی که چیده شده اونا رو آوردن چیدن و شده اتاق فراش مدرسه.
بله این مثلا یه ریزکاری هست که توی توی اون دانش آموزا که اونجا هستن اینا رو کجا آورده بودن؟
اینا یه سریشون رو دکتر که سی آی لشکر میاره، یه سریشون رو اون آورده بود، یه سریشون رو برای بچه ها اصلا خداشون آشنا داشتن، محصل هرکی پنج تا دوستاش آورده بود، همینطوری پنجشه دهتا جمع شده بودن، یه سری همون دکتر رو برده بود،
حسن دکتر.
آره آره خدا بیام آوردشون.
مثلا یه جایی هست داره مثلا آقای گرجی حرکت میکنه یا سید داره میاد بره پیش پدرش، یه دفعه یکی از دانش آموزا میدوه میزنه پس
گردن اون یکی از این شوخی ها.
آره که کچل فرار میکنه. اصلا اینو آقای کیمیایی گفته بود، یعنی گذاشته بود قشنگ توی.
آره یه نفر رو وایسونده بودن اونجا، موقعی که بهت گفتیم برو، موقعی که داری میدوی میری یه دونم بزن پس گردن این کچل. از این کارا اون وقتا تو مدرسه هم بوده دیگه.
آقا این جزئیات خیلی باله، مثلا توی حیات خونه سید، اول که سید میاد آخرین بار تو که بیاد پیش نزدیک قدرت، یه بند رختم آویزونه، رخت لباس.
آره آره.
و سید اینو میده بالا، باز از زیرش رد میشه، در حالی که حالا مثلا میتونست نباشه یا مثلا میتونست بالاتر باشه. درست. این جزئیات منظورمه که
این تنها حواس... آره نه این تناوبش چیه، روزم هست مال رخت اون اهل بیت دیگه. رخت میشستن پهن میکردن رو اون، ولی خب قشنگیش به همینه که اونو بده بالا، دولاشه به روزم دولا را میرفت گوزنا، یک کم که به روز خودش را رفتن زانوهاشو خم میکرد همیشه تو همه فیلم، ولی اینجا از کمرم دولای خودش شده بود، اون قشنگتره اون تنها بده بالا از زیرش بره.
بله منظورم این جزئیاتیه که تو فیلم گوزنان هست و
آره.
و خب این جزئیات هست که سری فیلم ها رو بهتر میکنه.
یه کارایی هم خب خود میگم خود به روز میکرد دیگه، مثلا یه دفعه تو تمرین دو یکی دو بار میرفت میومد، بعد میگیدن اینه میزنه بالا از زیرش میره قشنگتره، پس بزن بالا این ور بیا، یا اگه بدتره میگفتن آقا از زیر این تناب نیا. یه گاوایی هست تو فیلم خاک، گاو میشا آخر فیلمه.
بله شاخ دارن شاخه
این... آره این گاومیشا تو همون دهه هستش که شطور رو گشتن و یه میدونگاهی و اینا هست. اینا صبح میرفتن این گاوا ماله مثلا فکر کن این گاومیشا ماله 50 نفره صبح از طویله اینا رو میزدن بیرون اون وقت برگشتن گروه که این چوپون و پونا اینا رو برمیگردوندن گاوا خودشون بلد بودن خونه هاشونو مثلا 10 تا گاو میرفت خونه مشتاسن 10 تا گاو میرفت خونه کلولی خودشون بلد بودن راهاشونو ولی قبل از این که به خونه هاشون برسن از زیر یه تاقی که رد شدن اون نزدیک میدون توی یه کوچه ای اینا همشون معذرت میخوام میشوشیدن یهو حالا قبل دم رودخونه اصلا آب خورده بودن و فلان اون اونجا هر روز کارشون همین بود هیچکی هم نمیدونست ولی اون کوچه شال بود آب جمع شده بود بهروز از جا با زنجیر تنهایی داره تلو تلو میاد یه جا تو بیل میخوره زمین این زمین خوردنش رو اوور دوور فکر کرد آب بارونه خودش به خودش پشت پا زد دمر افتاد بعد بلند شد من گفتم الان مثلا میگه اه 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 اینا این بودانم ادرار میده فلان پشد و اومد و اومد و را رفت اکاد که رفت بیرون در خونه اونجا باز بود رفت تو حوز خونه دوین هم گفتن آقا چی؟ او فکردم آب بارونه این مال این گاواست در صورت که کسی نگفته بود قرار بود پشت پا به خودش بزنه یه جا بخوره زمین دوباره بلنش را بره قشنگ اومد پشت پا رو اونجا که بیفته تو اون آبه این هم مثل همون تنابه
بله یه لوکیشنی هست یه جایی که غذای نظری میده خانوسه و من توی ماشین میریزم اون جایتونه کجاست کجا بود
غذا رو
از دور گرفت گوش میدارن
آره. اون دم کوروپسخونه ها رو بلد بودیم جاده شاه‌عبدالعظیم همین نرسیده به شاه‌عبدالعظیم کوروپسخونه ها که آجر میپختن اونجا یه جاهایی بود مثل حلب آقا میدونستیم از غرب و گوش با ماشین بردن اونجا تا صدا میزنی میریزن سره البته الان دیگه نیست الان اونجا آپارتمان سازی شده بود ولی اون موقع اینجوری بود مثلا تا میفهمیدن گوش تو ده بود اونتا اینا مونتاژش کرده بودن با خونه هی. یه بچه در آقا میکنه میگه بیان گوش میدن گوش همه میدونن میرن بیرون
بله همون موقع است که آقای بخشی و کتک میزنن داشتن کتک بله. میزنن یه دفعه
آره
و هم از نما از داخل ماشین هست موقعی که میریزن گوش بگیرن هم یکی دو آره. یه نما از بیرون گرفتین حالت دوربین مخفی و هم چیزی فکر کنم
آره
یعنی چند بار این انجام شد این قضیه
تو ماشین اصلا کی نشسته یادتونه کی نشسته تو ماشین
یه خانم مثلا
آره کیه اون خانومه کیه من میخواستم اینم بپرسم
نمیدونم الان یادم نیست
خیلی جالب شد برام اصلا چون یه لحظه میاد و این خانومه داره گوشت نظری میده یادتون نیست کی بود تو ماشین نشسته اونجا هستن سیاهی لشکر از کجا آورده این کیه
سیاهی لشکر نبود از ایناست که مثل خانم سلیمانی مثلا یه تیکه بازی میکرد این یه خانومی بود من یادمه تو فکر کنم ماه عسل یا همسفرم بازی کرده تو کافه تو بار حالا اینجا مثلا شده او پول داره الان اسمش یادم نیست آره یکی دو تا فلان بیشتر نداره
یعنی یه بار از داخل یعنی اون آدم هایی که ریخته بودن بگیرن میدونستن فیل بهداری ولی اینا دنبال گرفتن گوشت بودن منظور
آره گوشت میخواستن میگیدن اون بچه ها مثلا بچه های خونه نبودن که اون حلب آبادی ها بودن
من این سوال دارم آقای بخشی شما و عوامل دیگر غیر از آقای کیمیایی و نعمت حقیقی و وثوقی اینا داستان گوزنان رو کامل با جزئیات میدونستین؟
نه اصلا فیلمنامه به ما نمیدادن ببینین وقتی من میگم ما هیچی رو نمیدونستیم و صبح اصلا کارگردان میومد میگفت فلان صحنه رو میگیریم اون وقت تازه فلان صحنه رو ما نمیدونستیم چه اتفاقی میفته تو تمرین میفهمیدیم که این باید از در بیاد وقتی میاد میزنه تو گوش این نمیدونم ظرفا میریزه همسایه ها میریزن شلوغ اینا رو تو تمرین میفهمیدیم
وگرنه نمیدونستنی
چرا اون فیلم نامه داشت میگم اون روز قبل اگه میرفت میپرسید از کیمیایی میگو فرده چیو میگیرین که من شب یه نگاهی به فیلم نامه بکنم یا اینکه اگه میرفت تلفنی با هم صحبت میکردم بهش میگفته ما هیچی نمیدونستیم، نه اینکه فیلم گوزن ها، اصلا فیلم های دیگه هم همینجور بوده. آخه شما نگاه، من سر من با بهمن مفید قرار داشتم تو گروه هنر ملی اون موقع با هم بودیم دیگه، من تا این رفت روز فیلم کار میکرد و دوست فیلم کار کرد، یه روز خواستم ببینمش، گفت فرقی لاله‌زار کافه افق طلایی. بعد من اونجا وقتی رفتم دیدم که دارن میشمورن به جای دیالوگ، نه به احمنا، اون کسای دیگه 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, کافه و هوتلویسی و لشکر ها بسته و مثلا یه نفر که اسمش نمیگم موقع دستیار همین دریپیتی سازا بود، این بنده خدا تنهایی ببین چی کار میکرد تو کافه. من دیدمش سیاهی لشکر ها نشسته بودن، یه ارکستر علکی هم بالای سن گذاشته بودن، حالا هنوز کارگردان نیومده بود، دستیار داشت تمرین میداد رقصه رو و خواننده ها رو و جمعیتی که مشتری کافه بودن نشسته بودن پایین قرار بود دست بزنن. وقت رفته بود بالای سن داشت سخنرانی میکرد برای امام با برنامه‌ریزی گوشه، من کارم داشتم انجام میدادم صحبتم نمیکردیم، از دور میدیدم این میگفت این خانم توجه کنین توجه کنین ساکت، این خانم وقتی رو سن هر چی که میگه شماها باید جواب بدین تو خوندن این خانم. این خانم میخونه مثلا میگه که واخ واخ چقدر شور خیارشور، شما همه باید بگین خیارشور. بعد داشت خودش رو تیکه پاره میکرد برای فیلم مثلا دریافتی که دیالوگ نمیدن میشمارن، ولی اینجا رو میگفت شما خیارشور رو باید ببینن. بعد میومدن پایین، حالا ارکست یه صفحه میذاشتن، نوار میذاشتن، ارکست هم علکی میزد، خواننده هم خواننده نبود که، از این مثلا برقصه کافه بود اومده بود پشت میکروفون میخون منطقه اون شعر سود، میگفت راه واخ چقدر شور خیارشور. بعد جمعیت گفتن خیارشور، بعد دستیاره میگفت بابا سب کنین قرار شد دو بار جواب بدیم خیارشور. اینجوری بود دیگه و میشوردن و اون شمردن اون وقت خیلی سخته، سختتر از خود دیالوگ هست چون حسی میشوردن. من قشنگ یادمه ببینین براشون موضوع رو گفته بودن چیه، تو الان میاری تو کافه میری سراغ این یارو گارسونه، به گارسونه میگی اینجوری اینجوری مدیر کجاست، این موضوع رو نیست میدونست، شماره رو با آهنگ دیالوگ با حسی میگفت، آهنگ دیالوگ رو میذاش روش. خب این خیلی مشکل کرده، خب تو که داری آهنگ دیالوگ رو میذاری رو شماره، خب خود دیالوگ چرا میبینه افسنس
بسن. آره بخشی خود بیکی موردی بود،
آره بیک هم میشمرد. آره
نه این که شما دیدیم بیک بود یا یکی دیگه،
دارم میگم بیک بود، یعنی اگه مقابلش به همه مفید بود به همه مفید دیالوگ شو میگفت، ولی بیک هم یه چیزایی میگفت ولی بقیهش هم میشمرد. خود ناصر خدا بیا مرزش، من اکاتی نه تو سلطان و سواقران ها کمی ها، ولی فیلم های دیگه اینا میدونیم به یکی میدونیم میتونست حفظ کنه، ولی چرا حفظ نمی کرد؟ در روز سه تا فیلم بازی می کرد در روز،
سرعت تولید هم بالا بوده دیگه، یعنی نه اینکه طرف
ببین صبح تا زور قرار دادش اینجوری، صبح تا زور میرفت سر فیلم یکی، بعد از اون تا غروب یکی دیگه هم شب کاری می کرد. خب این دیگه این سه تا فیلم آمره چجوری میشمرد میرفت به کارش دیگه. اینم رضا صفایی و نمیدونم اینا باق کردن، میگو بیا شارتو دوبله درستشون.
خب صحبت ما اینه که شما از داستان وقتی مطلع نبودیم بالاخره اونجا پشت صحنه آدم های کنجکاو زیادن دیگه، مثلا از طریق این دفتر دکوپاژ و پرسیدن از بهروز و پرسیدن از نعمت حقیقی و اینا بالاخره داستان رو در نمی آوردی یا نه اصلا کسی کنجکاو نبود یا ممنوع کرده بودن؟
نه ماها اجازه اون کار رو نداشتیم، اجازه شو نداشتیم، وگرنه به امون یکی کاری نداشت، کپی میکردن یکی یه فیلم نامه میدادن دست ما، کار خودشون راحت تر میشد، میخواستن همه چی رو خودشون بدونن و فکر میکردن که اگر یکی دوتا بدونن یه جایی درس کنه نصف فیلمنامه رو بدوزن، یهو قبل از اینکه این فیلم اکران شه اون یکی ساخته شده اکرانم شده،
یعنی فضای رقابتی هم خیلی کم.
آره آره خیلی پنهانی کار میکردن هر کسی نفهمه. این عادت برای حاتمی هم مونده بود، اون تو حاتمی میگفت دیالوگ ها ما برمیدارن، این دیالوگ هایی که تو فیلم نامه هست بازیگر بخونه، ولی روز کار ممکنه اینا بعضیاش عوض شه. به خودم هم میگم، میگم مینویسی و هر میدارم میبرم. راست هم میگم، مانا آتوی رو میدوزیدم دیگه. به معزی که یه زی درز میکرد میبردم.
زمانی که مشکل برای فیلم کشون، هیچ کدوم از عوامل فیلم در جریان اصلا بودن که این فیلم نامه شاید یه تم سیاسی داشته باشه، همچیز اصلا صحبت اصلا نبود.
اصلا سیاسی چیه؟ من میگم که سیاسی هم نبوده، یک موضوع خانوادگیه. خب همین رو نمیذاشتن دوره بری رو بفهمن. بردون گله هیچیشو نمیداد به کسی، فیلماش کلاکت هم نمیگرفتن.
آقای بخشی، فکر کنم منظور حمید اینه که مثلا چون قدرت آقای غریبیان شمایلش رو ریختش و اینا انگار چریکه، یعنی حتی موقعی که صحنه هایشونو میگرفتین متوجه نبودین که مثلا طرف شبیه چریکای شهریه، یعنی اینو خب یعنی مضمون سیاسیش یه جورایی لو میره دیگه.
ببینین، من اول گفتم موقعی که تمرین میکردن ما میفهمیدیم چه خبره. هر سکانسی رو تمرین که میکردن میفهمیدیم، وگرنه دیالوگ دست ما باشه الان مثلا هزار درصد چند ساله پیشه. از بعد انقلاب بگم، بعد انقلاب اون چه که تو فیلم نامه بود اگه تغییرم میکرد دیالوگا، منشی صحنه می نوشت می رفت ورق 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 منشی صحنه یورد می داد دیالوگا رو به دقیق بازی کرد. ولی اون زمان نه اینجوری نبود، ما اصلا نمی دیدیم. بعد می دیدیم اردره اینو می گه تو تنگیر امیر
صحنه فیلم برداریم، صحنه فیلم برداری می شد، حتی قاعدتا متوجه می شدیم که چه خبر دیگه، یه ذره دیالوگا بودار.
آره.
صحبت از چیز
بشه. چرا اونا رو می فهمیدیم دیگه، ما نمیرفتیم اون سکانس رو کسی تعریف کن.
به شما نمیشه هم کن بلم کنم ده ماه صندوق رو بیار گذاشتم. از اینجا بلند چی مرسا هم نگاه تو برای برای جرشم
اشخاص منو ریخته بیرون. اسخر آقا جون نگاه کن چی میگه. اسخر چی میگه؟ اگه داشتم همین حالا طلبه تو میدادم.
خواهی کن
یه خود اسم
من شمرم خولی هم، هرچی که تو میگی هستم. کرایه عقب افتاده رو ندین، همینه فهمیدین؟ بعدم نوبت همه تو میرسه.
آخه مگه تو آجان نیستی؟ تو یه چیزی بگو آخه، ببین چی کار داره با من میکنه، بیا جلو.
من سرپاس نیستم. خب اجارهشو میخواد، حرف دیگه ای که نمیزنه، دروغ که نمیگه.
آقا عزیز پوفیوز، هرچی داشتم دادم دیگه، چه خاکی به سرم بریزم. آخه مردم
من درآمد دیگه ای دارم. چرا حالیت نیست مرد؟ خرج منم همینه دیگه.
یک هفته زمین داشتم که اونم فروختم که برم سر یه کار. قول به هم دادن تا 15 روز دیگه میذارنم سر کار. تو این 3 ماه 3 دفعه خون فروختم. اون وقت این بی‌انصاف خیال میکنه ما زر خریدشیم. خدا ازت نگذره، چه میخوای از جون ما؟
اون وقت میگن شم نیستش، این قومه که آبرو حسین بستن، این قومه که ابوالفضل دستشو انداختن، این قومه که اساس منو میریزه بیرون. آخه من با این بچه کجا میتونم برم؟ ای مسلمون ها به دادم برسید، این از جون بچی میخواه.
یه مرد میونه شما نیست که آتار به این بزنه؟ مرد جرد اقب افتاده چرا جیغ میزنی؟ مگه مملکت قانون نداره؟ آخ تو چی کاره ای؟
باشه تو چی کاره؟ اجاره خونه شما خیلی که قرفونم بری الهی
یک بیری؟ اجارش
نمیخواد. داد و فریاد که فایده ای نداره، ما راحتی نواز داشته باشیم. اگه 4 نفر پیداشن جلو اینا واستن دیگه، اینا انقدر دیناموسی نمیکنن، باید تو دهن اینا جد.
اما تو همینو میگی.
چی میگی؟
عادتتونه.
عادتتونه.
3 ماه اجاره من پس افتاده، قانون با منه.
چی به قانون با تو؟
شما ها نمیشه رحم کرد.
چی نه رحم کنی؟
تو برو تو. برو تو دیگه.
آره تو برو تو، خانم ناراحت میشه.
اگه فکر میکنی خیلی بهتون زور میاد، پاشین برین کار بکنین، پول مردم رو بدین. این نشستی میگین مدبختم، بیچارم. مگه به من ارث و میراث رسیده؟ منم کار کردم، جون کندم، زحمت کشیدم.
ببین مردی که چه پوفیز بازی داره در میاره.
آخه یکی باید به این مردی که حالی کنه.
تو کجا داری میری میکشنه؟ بگی بشین اونو خوشی هستن هم برمیان باید من نروسه.
تازه داره درست
در بیارم.
من تو مسلمون نیستی، نمیری بیکاره. نه مرد ناحسابی، مملکت قانون داره. تو چی کاره که اساس میریزی بیرون؟ نذارین این بی همه چیه، هیچی ندار، هر کار دلش بخواد بکنه. فردا نوبت آقا رضاست، بعدش محمد و ملیحه.
حالا دیگه قورباغه ابو عطا میخونه.
دقیقا بهش نگی رم کن، اگه شم بود از ازم میافتاد. اصلا تو کی هستی که رم کنی؟
حتی که پاپیوز آمانی
چی رو دیگر کرده؟
خود شما کی شستتون خبردار شد که این فیلم چیزی که داره توش اتفاق میفته، روابط بین آدما، فضای این خونه
داره یه کرایه سری و مطرح میکنه؟
آره این، نه اصلا این خونه من الان داشتم نگاه میکردم، یه صحنه ای هست که همه جمع میشن و عنایت بخشی رو کتک میزنن به عنوان کسی که اومده و داره اینا رو ببین. چیز دیگه، دیدگاه کاملا چپی بر فیلم حاکمه، یه جور توده ها علیه نظام حاکم، اولا فقیرن همه بلا استثنا، و این مقاومتی که صورت میگیره و اصلا کلا رابطه‌ای که بین این عشق تو این خونه داره رخ میده و حالا شمایل قدرت با این عینک و سیبیل، و چون شخصیتش همچین شبیه شخصیت‌های دیگه فیلم‌های کیمیایی به اون مفهوم نیست که تک کلام خاصی داشته باشه، یه جور مدلش از انگار از یه بک‌گراند دیگه‌ای داره میاد. حالا همه اینا رو داریم میگیم، میخوام بپرسیم که شخص شما تو اون سن و سال و تو اون حال و هوا چی احساس کردین این فیلم یه سمت و سوی سیاسی خیلی شدیدی هم میتونه داشته باشه؟ اینو میخوایم بپرسیم از شما.
تو ماشینی که دریمیان اول فیلم هست، یه ماشین آریاس آردشانی سواره و میاریم پیادهشون، من خودم بغلشم، یعنی سه نفرم عقب نشستم، میاریم پیادهش میکنیم. آره میاریم پیادهش میکنیم، اون که بغلش منه. اینا رو خب ما ها مثلا حالا بانک کی رو زدیم و پول هم دست غریبیان میره. خدا دو تا دیگه هم داریم که اون خونه صابری و فنی زده، مثلا اونا هم سیاسی هن، اونا هم فراری هن، حالا شریک فدایی هن، هرچی هستن.
برای مشخص نمیشه دقیقا تو فیلم گفته نمیشه، ولی
برای اینکه
واضح تر میفهمه.
آخه اونجا هم دعوا معروفه میکنن، میگه این پولا تو نمیدونم دوزیدی، میگه من دوزیدم نه برای خودم. مثلا بعدن که حالا فیلم توقیف شد و فینالو عوض کردن و اینا، فنی زاده شد قاچاق فروش، دیدین یه چی دیالوگای گذاشته بودن که اصلا قاچاق فروشی کرده، حالا پلیس دنبالشه، اونم همسایه‌اش هم امرالله صابری که با هم زندگی میکردن. ولی یک سری کتاب ما اونجا، اون کتابا نسی شالونه بردم اونجا تو اتاقشون چیدیم، میفهمیدیم اینا رو، اینا رو میفهمیدیم که اینا مثلا چپی هم دیگه. ضمن این که حالا تو کارم وقتی دیگه کار میکردن و میمودن جلو دوربین اون دیالوگا رو میکردن دیگه برامون چیز میشه، ولی فیلمنامه نداشت.
دقیقت حالا دوباره نمیخوام دوباره تکرار بکنم، میگم مثلا یه سکانسی که شما قراره تمام این گوسفندا رو بیارین تو خونه و اینا، این روز قبل به شما نگفت، اینو دیگه گفته نه روز قبل
دیگه
باید برین گوسفند پیدا کنین بیارین دیگه، چون که گوسفند که همچنین پیدا نمیشه که.
نه نه اینو به تدارکات گفته بوده از قبل، تدارکات خب مرتب سر صحنه بوده دیگه که آقا فردا میگیرین اونو. من صحبت کردم با یک چوبداری گلداری، باهاش قرار گذاشتم، منتها اون منتظره که من دو روز قبلش بگم. اینا رو به تدارکات میگفتن، تدارکات هم یکی تو کمک داشتن دستیار و افتیار، اینا با اونا بود با ما نبود. در صورتی که الان تولید و تدارکات کاری به فارغ‌العاده‌ها ندارن، سراغ برنامه ریز میرن و میرن سراغ دستیار، از اون میپرسن فلان چیزو چه روزی میخوای، اون مثلا میگه پنجشنبه، بعد پنجشنبه میرن فلان چیزو میارن، بعد یه کارگردان میگه چرا این رو بردی، میگن دستیار رو. تولیدم که خبری نبود، تدارکات همه کاره بود، رابط بین گروه و تهیه کننده، پولم که نبود، همیشه باید میرفت پول میگرفت.
حالا آقای بخشی من چند تا سکانس دوست دارم ازتون بپرسم، اگه ازش خاطره دارید یا یعنی اتفاق خاص و جالبی افتاده توش برامو تعریف کنید. یکی سکانس معروف عرق‌خوریه، من میخوام ببینم که چون هم بهروز خیلی بازیش عالیه اونجا، هم خب سکانس یگانه یه دیگه از اون سکانس های به یاد ماندنیه توی کل سینمای ایران، و بعدش هم که حالا اون عکس های حضرت علی و اینا بالای تاخشه و اینا، از اون روزی که یا اون شبی که فیلم برداری کردین هیچ یادتون هست این صحنه چند بار تکرار شد تو تمرینات؟ چه جوری بود اصلا صحنه؟ چه جوری بود؟ من میخوام یه خورده برامون از حال و هوا، یعنی اگه چیزی از اون سکانس یادتونه برام بگید.
مثل همیشه سخمه انداخته بودن، حالا یه موقع شام بخورن فقط، یه موقع نم بخورن، بعد سالها هم دیگر ریزن عرق هم بخورن. عرق اصلا برای اون آدمی که برای سید اصلا سم مزر ممکنه سنکوب کنه، کسی که مفاده مشکوب مزره. ولی حالا به عشق چه میدونم اون روزا و اینا استکانه رو هم میزدن به همون میخوردن. به یه روزم که استاد این کارا هست مثلا عرق بودی، حالا قشنگتر از اینش تنهایی خودش یلو آینه عرق میخوره تو توگی.
بله استکانس خیلی معروفه.
آره بعد اینه که نه چمچی چیزی نبود.
آیه بخشی به فرامد و غریب و به سوقی در واقع خودشون موقع بازی کردن این سکانس مشروب نخورده بودن؟
نه
بازی میکردن؟
آره آب بود، نه اصلا مشروب نمیخورن بر صحنه. یه موقع مثلا
برای این سکانس وقت... گفتم شاید مثلا برای این سکانس.
نه به روز هم یک کار رو نمیکردن. این همه با این کار کرده بودن مثلا فکرون. آره روز که ایچی شب کاری که داشتین اصلا مثلا دهناشون رو مشروب نمیخورن.
چون این سکانس چه مدتی
اون صفره رو
بله من صحبت هم که این سکانس رو تو چه مدتی گرفتن؟ چون برای اینکه بازی ها حسا خیلی خوب در اومده، آقای مثلا آقای غریبیان اون گریهشون بازیشون و اینا اینه روالش این حسه به هم نمیخورد. تو چه مدتی این گرفته شد؟
این سه شب یا دو شب. آره
البته آره چون فقط... سکانس طولانیه به نسبت، یعنی اول نصف پرتوی و وسوقی هستن بعد دارن صحبت آره. میکنن میان میشین از سر سفره. اون قسمتی که سر سفره غریبیان و وسوقی نشستن شاید کلش یه روز فیلم برداری شده. من باز دقیق ترین خودتون باید اگه یادتون باشه جالب
باشه. من کلش من اومدم همین رو بگم، یعنی سه شب کار کردیم به جز سفره پلانای دیگه هم هست کلا. اون نه اینکه کل کارای اون خونه شباش سه شبه ها، اون صحنه اون سکانس سه شبه،
اون سکانس عرق خوری.
آره
یه چیز خیلی جالبی که تو اون سکانس هست بعد آخرش که دوربین میاد بالا و با یه دقت و حوصله ای اون شمایل ها تابلو پوسترایی که به دیوار زده و عکس ها رو با خیلی حوصله نشون میده، یه آیه قرآن شمایل حضرت علیه و عکسای جوونی که فکر کنم عکسای خود آقای وسوقی باید باشه، چون یعنی چیز نیست
اونا رو
جوونی خودش انگار.
آره اونا رو خودش آورد بعد چاپ کردن از روش که قاب کردیم زدیم به دیوار. تو اون عکسا عکس ورزشی هم هست، یعنی مثلا تو دبیر
آره یکی تو عکس دبیرستان، یکی تو آب، یکی در
مورد اون دبیرستانیه. اون که چند نفر هستن آقای اسماعیلی هم هست توشون.
منوچهر اسماعیلی.
آره آره اون موقع بس که با هم هم کلاس بودن یا تو تیمی بودن، والیبال بوده، فوتبال بوده، چی بوده، اونم تو عکس هست. اون وقت فینال که بستن اونجا رو به مسلسل رو تیر بارون کردن شیچ و میچ و اینا شکست و اینا، یه پرده آتیش گرفت مثل این که عکس چیزان عکس حضرت علی هم داشت میسوخت یا اینو داشته میسوخته کات کردن، یه همچی چیزی شد. من یادمه
عجب
عکس که به دیوار بود، چون ما تو خونه روبرو بودیم رو پشتبون، مثلا من با نعمت دیدم رو پشتبون همسایه بیرون از خونه روبرو پنجره اون زاویه، بعد یه دوربین دیگه هم یه جای دیگه بود، اون رو دو دوربینه گرفتن. الان یادم افتاد که آخر دو دوربین فقط برای یه ساعت دو ساعت یا یه روز دو تا دوربین کرده اینه. اون دیدم پرده آتیش گرفت و اینا گرفت، دیدیم اون آیه قرآن و اینا هم دارم تو آب بود، دیدیم عکس چیز داره میسوزه، فکر کنم بعدا کات کردن به ایرادی چیزی نگیره.
اصلا آخه بخش کسی عنوانی به نام طراح صحنه یا دکور گوزنا کی بود؟ خود آقای کیمیایی؟
خب نه با خودمون بودیم ماها،
گروه تولید
خودمون. آره عکس ها رو قاب میکردیم میزدیم به دیوار، فقط اون موقعی که میمادن کار کنن میگفتن اونو یه خود اقام اکثر بیار پایین کرد نصفش بیرون کار ده.
آقا هم عکس هم یه پوستر زنی که خوابیده.
آره.
یه خوشنویسیه خیلی با سلیقه است و
نه ترامه رو نداشتی مثلا رو تختی هست، یه تختم اون روشه اتاق هست رو تختیش از اون پتو پلنگی هاست. این رو همه رو من میچیدم.
راجب سکانس ها، من سکانس محبوب خودم از کل گوز هم سکانس کلانتریه، همون قضیه کفتار بازا و یه سکانس فشرده و موجزیه که اختتام و شروع جالبی هم داره و همش در یه قسمت انجام میشه. راجب اون سکانس اگه توضیحی دارید خیلی دوست دارم بشنوم.
اون سکانس اصلا کفتار آقای سعید پیردوس و
بخشی هم اومده دیگه، چون شکایت این است، یعنی
آره دیگه از سید شکایت کرده اومدن کلانتری، حالا اومدن سر یه جوونی رو دارن میچراشن. چی میگفتن اون وقتی؟ میگفتن هیپی. اون ساخته اون آریانا فیلمه مال عباس شوالی است، اونجا رو کردن کلانتری و تو حرکتش هم گرفتن و یه سری کبوتر خواستن که نزدیک همون کلانتری یه آقایی بود، البته اون کبوتر سفید نداشت کفتر شایی و از این چیزا، روزا دون میریخت رو پشت بون، مثلا 500 کفتر میریختن رو پشت بون این دون بخورن. تدارکات چند نفر فرستاده بود از اینا گرفتن کردن تو گونی و با کفتر سفید قاطی کردن و خوردن کردن اون قفسه و قفسه رو آوردن گوشه حیات گذاشته بودن. و اون افسره هم یکی بازی میکرد بعدا شد مجری تلویزیون.
جدی بعد از انقلاب؟
نه نه قبل انقلاب مجری هم بود، یه برنامه بود این نمیده مسابقه بود چی بود اون افسره. بعد تو چیزم با منم دوست شده بود و دیگه تو فیلم ها مثلا تحت هم همسفر اینا میبودیم، دوست برادر مستعیبی بود سیرافی قاسم مستعیبی.
اولی فیلم آقای پیروز با آقای شیمیه یا قبلش هم با هم تو فیلمشون بوده؟
خاک هم بوده، خاک هم مثل این که بوده، من تا اونجا که یه چی داره
بله
آقا سعیدم بچه مرد ما همه همون ماله اینه دولجه کال سرکوشیم،
هم تو داشاکل هم تو خاک و هم در گوزدان یا بازگرست آقای نظام‌الدین شفایی.
بله
توی گوزدان نقش اون افسر پلیس رو داره که رو پشت بوم حرف میزنه با کنم میکروفون، اون باشه
لباس شخصیه.
لباس شخصیه درسته.
بله
خواستم بدم اون آقای کیمیایی بهشون میگفت سه تا فیلم بازی کردن، شناختی ازشون داشتین؟ همون سه تا رو فکر کنم فقط بازی کردن.
اون بازیگر نبود ولی علاقه داشت با استعدادم بود. این تو بیمارستان هزار نفر کار میکرد اونجا، حالا دکتر نبود ولی بعد تو داشاکل
دو ماده بعد
آره اون دو ماده بعد خواهر آقای کیمیایی تو بیمارستان هزار تخت خواب کار میکرد، معرفش اون بود که به برادرش میگفت به برای این نقش هزار علاقه منده، اونم حالا او ترست دو دیده بودن خوبه میمان بازی میدن که تو جمعستان بزا. حالا یکی دیگه بغل اون هست، اون خیلی داداش عباس پهلوان.
بله
میدونین کدومه اون؟
دو نفر وایستدن رو پشت بون. بله صحبت میکنم با
یکی
هم
یکی همون نظام شفاییه، یکیشون هم داداش عباس پهلوانه،
اردشیر آره. پهلوان
آره آره. بعد اون هم داداش استفارش کرد اون موقع مجل و فردوسی رو عباس پهلوان داشتیده.
بله میشن دعایی آقای سیروس الوند دیگه.
بله بله
سرکار مرگ من بگو خیلی کوتاه نکنه، چند سال زحمت کشتم تا اینجوری شد. جناب سروان
کفتر بازه اینه؟
بله قربان.
جناب سروان نوکرتم، به آقاییتون ببخشین، به درجتون قسم اگه دیگه حیوانای منو رو آسمون این محل دیدین سر خود منو ببرید.
دستوره باید همش سربریده بشه.
جناب سروان اینا همه بچهای منن، به خصوص اون زیردام قهوه‌ایه.
چون بزنه چون بچه هم
خدا میدونه گناه داره. جناب سروان نوکرتم، تو یه کاری بکن، به امام حسین دق میکنم زمستون و تابستون رو پشت بوم میخوابم که یه دفعه دیگه در سلوان نشه، به قرآن دیگه هواشو نمیکنم. داشتم رفته بود آبادون بذاره واسه در یادش میره ببنده، به قرآن دفاع مره تا یک کاری بکنم. نو مذب گناه داره، خدا رو خوش نمیه. ای مذب تا شاک
فازه اولشم کاری میکنم وقتی تو آفتاب را بری اسم منو بیارن از با چه شلوارت بی حیا
سه حرفا میزنه.
نوکرتم همشون جلدن، قربون همه تون برن.
کی اینا رو آزاد کرد؟ مگه اینجا کسی نیست مواظب باشه؟
پوی سرکار محمدی
به امام حسین من با نکردم این بچه با کرد
کاری میکنم که یکیشون بر نگردن
سلام عرض میکنم جناب سروان
سلام علیکم
بله جناب سروان این بود که اونا ریختن سر من
جناب سروان به امام حسین دروغ میگه اینا بیان جناب سروان به قرآن یه ناکسیه کسی از دست این آروم و قرار نره آخه تو رو خدا یه نگاه به من عملی بکنیم ببینیم به من میاد با این گردن کلفت طرفشم نه
رضایتشو بگیر و الا مهمونی
خیلی ممنونم جناب سروان خیلی ممنون نوکرم
خیلی ممنونی اگه ندادم این پادم عین اون پاد بکنم صبر کن
حالا میبینیم
میبینیم تو ببین منم میبینم آره داداش آره ببین اصغر آقا اگه رضایت دادی دادی اگه ندادی باز هم دیگر رو میبینیم بالاخره یه جوری میشه دیگه اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی جریان دختر گارمانزنه رو هم رو میکنم حالا خود دانی آره داداش تصمیم تو بگی
من میخوام رضایت بدم چه کار باید بکنم
حالا من یه سوالی بپرسم شما البته حالا قبلا هم توضیح دادی اینجا برای پادکست لازمه شما مراحل در واقع آماده سازی و آماده شدن بهروز اصولی برای نقش از همون اول شما فکر کنم مثل سوت دلان اونقدر در جریان نبودین که مثل
نه
ولی از کجا در جریان قرار گرفتین بهروز اصولی چی کار میکرد چی شنیده بودین و اون قضیه علی آلمان چیه که کنارش بوده همیشه بوده همیشه یه موقعی میومد تو بفهمایی ممنون میشه
من شنیده بودم میگن حالا کتاب خاطرات شستن و یا کسایی که میگفتن اینا همه دروغه بابانه گفتن رفته چند بار کشیده که تو گوزنا ببینه چه حالی بهش دست میده بعد تو گوزنا همونجوری مثلا بازی کنه اصلا یه خبرا نبود ولی والیوم پنج میخورد به خاطر چشمش پلک چشمه که
بیفته
مثلا سنگین بشه آره هم هر روزم تو که میومد لباسشو عوض می‌کرد و حالا یه سونه ای مختصر میخورد برسش هم میخورد و بعد میرفت شروع دید و اون موقع بیارس فاندر نام این خبران والیوم بود والیوم پنج هم یه هم نه پنج و اون علی آلمان هم تو بازارچه نوا قهوه خونه ای بغل چیز بود امامزاده یحیی و پاتوقش اونجا بود اینم من پیداش کردم اون شبایی که تو خونه گرشا کار میکردیم تو اون خونه به روز میاد التماس میکنه و بعد دعواشون میشه و بعدم میکشه شد نه که اون علی آلمان هم تو اون دالون نشسته اینو پیداش کردیم برای اون شب و رفتیم تو اون قهوه خونه یک سری بودن خیلی همشون همین شکل همینجوری بودن سرها رو میز و
اصلا چون آلمان بهش میگفتن یعنی مثلا بون
من یه خود نارنجی و اینجوری بود بعد ما رفتیم تو اون قهوه خونه اتفاقا نصرت کریمی هم با من اومد گفت دوست دارم اینجا رو ببینم رفتیم تو اون قهوه خونه من دیدم همه سر رو میز اون موقع ایراد نمیگرفتن بعد قهوه چیه ماها رو دید چی بخوان به مشتری هم نمیخوردیم قیافه‌ای گفت بفرمایید گفتم که هیچی من بخواستم اومدیم اینجا فیلم مداری یه نفر رو میخوام این آقایون کدومشون علاقه مندن بعد فوری رفت دور تا چایی ریخت و داد دست ما همینطوری چایی میخوردیم گفت اینا همشون علاقه مندن گفتم که آخه من صورت های اینا رو نمیبینم اینا صورتشون همه مثلا رو میزه گفت الان همشون با یه ضرب رو نمیشن موکم کوبی رو میزه وسط قهوه خونه صدای بوم بعد همه اینا پشدن بعدم برنامهشون اینجوری بود اینا چایی میخوردن اونجا چورت میزدن اگه 5 دقیقه دیگه چایی نخورن بیرونشون میکرد بعد پا شدن همه کثیف مسیف ریش میش اینا من یه دیدم این به قهوه‌چی رو دارم کچل به قهوه‌یه گفت علی آقا آلمان پشو شانست گفته بخواد بباره با بیرون موسیقی بازی کن بعد اونم میگفت هی سر به سر هم نظر فلان اصلا باور نمیده اینقدر باش صحبت کردیم اووردیم زیر بازار چه و خلاصه بردیمشون خونه دیگه بودیم اون خونه که یه جا خیلی خوشش اومده بود از این بعد دیگه میگفت اینو ولش نکنین این روزهای دیگه هم من میخوامش زیر بازارچه که با بیروز میانم رد میشن و دوتایی با همان و برای هم کبریت میزنن سیگارا کش میزنن و از این کارا. این فقط در اون شب بود ولی جاهای دیگه هم گذاشته. خوب هم هم دارو علی آلمان.
من چیز دیگه آخر شنیده بودم، یعنی این که علی آلمان یک مثلا یک آدمی با هم که شما میگیم معتاد بوده و اینجوری شنیده بودم که از ابتدای فیلم مثلا در نظر گرفته بودن این آدمو کنار بهروزسوقی که بهروزسوقی هی با این نگاه کنه و با این در ارتباط بشه نقشش حالا یادش نره یا تو اون فرم باشه اینجوری شنیده. ولی شما میگین از وسط فیلم برای چه سکانسی آوردینش؟ یعنی پیشنهادی
برای همونش برای اون شب که گرشا رو میزنه بهروز
اون کنار راه رو نشسته
این تو اون دالونه نشسته خوابه اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاده و همون حالا ببینن که شما شنیدی خیلی به خود من هم مثلا میگفتن که ما شنیدیم اینجوری ما شنیدیم اونجوری فلان نه بابا اینو ما پیداش کردیم بردیم شون شب اونجا استقامن عزیز بازارچی که میومدیم گفت من الان باید خودم رو بسازم بیام اونجا. گفتم خب برو برسا. گفت آخه یه 5-6 تومن برام بدین. 5-6 تومن بهش دادیم رفت در یه مغازه سبزی فروشی بود ولی خود سبزی فروشی هم از که جنس معتاد رفت این مثال تحریه گرفت و اومد بیرون. گفتم خب حالا با چایی با چی بخواهد و گفت نه بریم خونه تو همون خونه که میگی اونجا آبدار خونه که داره. گفتم آره بیرون بعد بردیمش اونجا آبدار خونه ما زیر زمین بود اون گوشه حیات تو فیلم یادتونه یه حوزی بود این گوشه پرده میخواد بیرفت ما این تو آشپز کن آبدار خونه اون اونجا بود بردمش اون پرده ها نشست و یه مقوا از زیر سر بود حریفه رو گذاشت لای مقوا پا کرد یه قرص هم داشت قرص هم انداخت لای مقوا بعد گذاشت زیر پاشنه کفشش فشار داد این پودر شد بعد دهنش رو با کرد این مقوا پاشده رو همه اونا رو ریز تو زبونش یه لیوان آب بهش دادن اور بعد پیشونیش هم گیری عرق کرد بعد رو حالا با آبدارچیتون بگین یه چایی به من بده چایگرم خورد و نهشه شد رفت بوچه حیات به روز داشت گیرین میکرد گیرینش تمام شد اومد رفت بوچه این نشست بهش سلام کرد اینم گفت سلام علیکم تو رو هم آوردم گفت به روز زودی بازی کنی بعد گفتش که آره ما هم قهوه خونه بودیم زیر بازار که این آقای بخشی اومد عقب ما منم آورده حالا قراره به روز گفت که میادیم به روز خواهم من خیلی دوست دارم ببینم نیم ساعت با این حرف میزد به روز و نمیشناخت بهروز آخر سر رفتن گفتن این خود بهروز گفت بابا منو گذاشتین سر کار کجای بهروز بهروز من میشناسم انگار مثلا طرف اینکه با هم رفیقی اینجوری بود من نمیدونم بهروز رفته چرا سر سوته دادن میرفتیم همین ها و چه دیون ها ولی اینجا نه و بهروز اصلا با فرق میکنه با اونهای دیده توجه کرده باشین نوعی که اون داره راه میاد و نوعی که اون چورت میزنه با بیروز بیروز خیلی بهتر از اونه گفتین یه ویدیو آوردم دارم بیروز راجع به علی آلمان داره صحبت و مثلا چی میگه راجع به علی آلمان
تقریبا هم صحبت های شماست که به بیروز میگه که من خب دقت میکردم تو رفتارش که میومد همون که شما گفتین البته بیروز گفت یه سری قرص های مختلف داشته علی آلمان مثلا رنگ های مختلف میده اینا رو میگرفته توی پارچه با پاش هم که شما گفتی له میکرده
با پارچه نمیشه اصلا و پارچه رو وقتی اینو خورد کنه پارچه رو چجوری نابودونی کنه بریزه رو زبونش
توی روزنامه
روزنامه کلوفت چند راه
بعد میگفت مثلا این قرصه که ریز میشد لگپود میشد انقدر اینا رو لیس میزد که میگفت جوهر روزنامه مثلا حتی لیس زده بود
اینا سناریوس دیگه ببینین این یه شب ما رو قال گذاشت اصلا نیومن پولم بهش میدادن و بعد مثلا باید 4-5 بعد از ظهر میومد شبکاری داشت اون خونه دو شب باید میومد یه شبشون و یه شبشون نیومد کجاها ما رفت من رفتم عقب این آدرس من میدادن و میگفتن الان فلانجاست میرفتم اونجا میگفتن اینجا بود رفت مثلا اینه که وقتی میووردیم به سر راه همه رو میخرید چیزی نمیخرید دو تا قرص میخرید نیم اسخان تریاد نیم اسکال تریاکش میشد 5 تومن یا 4 تومن و 5 زار قرصش میدون این چی بود یه قرصی بود خودش میگفت من چه میدونم میگفتن حالا اینا رو شهرداری میداد به سگ میذاشت لای گوش میداد به سگ سگه میمون خودش که گفت اسپرس رنگ و وارنگ و از خبران نبود که یه قرص بود میدادن به سگا میمردن اینا میخوردن با تریاک نشین خودشون بلد بودن.
شما میگین با تریاک قاطی میکرد مگه هروئین نبوده به اعتیادشون؟
نه نه گول نداشتن
مگه آخه تریاک که مگه اینجوری میکنه کسی و هروئین مگه همچی معتادایی که اینجوری هستم معتاد هروئین نیستم مثل سریه دیگه عوضم.
خب من الان برای دیگه به روز در فیلم هروئین میکشید هروئین دودی ها نه نوع دماغی مثل کوکائین و اینا بهشون میگن قرص تریاکی نشنیدی؟
نه والا ما
آره آقای بخش من حب شنیدم حب تریاک شنیدم ولی قرص اینا رو نمیدارد اینا دیگه چیزی
نه
دیگه
نه بس برای ببینیم میگفتن طرف تریاکیه تریاک میکشیده این تریاکیه به کسی که تریاک میخورد نمیگفتن تریاکی چون تریاک خالی که میخوردن به دردشون نمیخورد یعنی دردشون ساکت میشد از خماری در میومدن اینا دوست داشتن چرت بزنن اینا عاشق اون چرته بودن تریاک هم نمیشد اینا چرت بزنن خب حالا ممکنه یه نفر بار اول بخوره چرت بزنه ولی اینا که نیم سال صبح میخورن نیم سال بعد از شب میخورن اینا فقط میخوردن یه کمی نهشه میشدن چرت مرد خبری نبود قرص رو قاطیش میکردن دیگه میرفتن من خود این علی آلمان رو رفتم تو قهوه خونه اصلا صورت شنن دیده بودم کلش رو میز بود یارو زرد رو میز اینا همه خوش شدن من چهره ها رو دیدم اصلا اینو انتخابش کردم پرششتم و میگن قرص تریاک قرص تریاکی بهشون
به روزم اونجا گفته که حالا مولا اون رنگ و
روز گفته آره میگه رنگ اصلا رنگ و رنگی نبود قرص اسپرس میخریدن دوتا با نیم استار تریاک خورد میکردن زیر پاشون تو مقوا مثل ناودون میریخ رو زبونش اولا با آب میخورد با چای مایی خبری نی اون یه نوع دیگن که تریاک رو میندازن تو آبجوش رو نندگی حل میکنن میخورن که گلش رو نخورن گلش میره تو پایین روده میچسونه همونجا رو سوراخ میکنه بعد مدتی ولی اینا میخوردن همینجوری پاکش میکردن و یه لیوان آب میدادن روش و همین کار رو این کرد جلو ما شب اول بعد گفت حالا بگو یه چایی به من بدن
بهروز میگه بعدش کوکا میخور بگو یه کوکا بدیم
خب دیگه ببینیم وقتی همه اینا رو میخورن چایی میخورن حالا دو تا چایی میخوره سه تا چایی میخورن نمیگو کوکا با شام تون نوشابه بیاوردن اگه کسی نوشابه نمیخور علی آلمان میدادن علی آلمان میخور نوشابه میزنه بالا اصلا میگازم داره
من
دهن خوشه همش باید چیزای آبکی بخورن بهترینش هم چاییه
آره دندونام خراب میشه دیگه چون همه رو باید با شکرمکر و اینا بخورن همه چی به فنا میره حالا یه سوال این من این وسط تزریق و اینا توی فیلم حالا کلا هیچ سکانس استنشاق مصرف تزریق اینا اصلا کیمیایی بهش فکر کرده بود باشه
نه نه فقط تو همون خونه
کتککاری و اینا همون
تو اون خونه تو پنجره رو اگه نگاه کنی یه چراغ مثل اینکه پریموس میدونیم چجوری
بله اینا دیگه بلدم بله اینا دیگه درک کردم
آره تو نفتی یه تلمبه میزنن و این حرف رو یه چراغ با شعله کم اونجا روش رو اون چراغه یه کاسته یه کاسته روحیه ازش داره بخار بلند میشه حالا تو اون آبه ما ریختیم اون گرشا داره اونجا سوخته میجوشونه که شیرهشو بگیره حالا بعضی ها میگن شیره میگیم داره میجوشونه اون مثلا چراغ گذاشته شیره میجوشونه یا سوخته تریاک سوخته تریاک رو میجوشونن صاف میکنن بعد آبشو آب اول آب دوم آب سوم اینا رو صاف میکنن
پادکست ما الان توش در حقیقت یه جورای آموزش
بابا آره باید یاد بگیرین اینا رو دیگه آخه من هرچی رو این پرستم میگم اینو میدونین میگن نه بعد
بله برحال دیگه پس ولی کیمیای همون میگین به همون پریموس و اون چیز بسنده کرد دیگه هیچ پستی نداشتیم که خب بهروز مثلا پیشنهاد داده بود مثلا بهروز پیشنهاد داده بود که آقا مثلا حالا ما که داریم این قضیه عمل می‌کشیم یه سکانس تزریق هم داشته باشیم
نه اون کار به این کارا نداشت، کارشو داشت میکرد، ولی بهروز همیشه حواسش به بازیش فقط. ولی برن جلو اون چراغو نشون بدن و اصلا اون تو حالا یه مش چه میدونم یه مقدار لواشک و خرغروت از اینا آب کنن بریزن، خب معلوم میشه این چیز ده. میگم اونایی که واردن ممکنه بفهمن، یعنی صحنه رو شما ببین پنجره بازه، خان در گرشا تو اتاق میبینی بهش داره قدم دختره هست نام، ولی یه پرموس هم یه کاسته روشه تو پنجره همین داره ازش بخارم بلند میشه.
بله اون سکانسه که سید با علی آلمان پیاده میره راه میرن و سیگار میکشن حرف میزنن دوربین رو دسته، اونم فرمودین بازارچه منظور همون امامزاده یحیاست؟
تمام بازارچه نوابه، نرسیده به امامزاده یحیا، یعنی از شمال به جنوب میریم پایین نرسیده به امامزاده یحیا، جلو امامزاده اصلا کار نکردن، یعنی به مرزی که به کوچه باخر سوت میرسیدن به اون ماسمندی و اینا پایینتر اصلا کار نکردن، رو به بالا به طرفه که میخوره به کوچه میز محمود رئیس یا میز محمود وزیر، بیشتر همون جلو حمام و ماسمندی و زورخونه و آره زورخونه رو که نشون ندادیم، ولی اونجا زورخونه هست، حموم هست، ماسمندی هست، دو سه تا بقالی بود، یه سبزی فروشی میوه فروشی همون روبرو کوچه با خسروک هست که این علی آلمان همیشه می‌خواستیم ببریمش، گفت از اون تریاک می‌خرید از سبزی فروشی، اون یه تیکه اونجا کار می‌کردن.
یه بخشی رو ظاهرا خلوت کردین، ولی یه چند تا از کاسبا و رهگذرا ما هم که دیر توضیح دادین که حالا یه چند تاشون مدیریت کردین بودن، مثلا به روز میره میشینه کنار یکی از این کاسبا صحبت میکنه نعمت حقیقی رو دوربین رو دست میگیره.
آره من گفتم با اونا ما آشنا بودن، بعد استادم میشناختن محلش بوده دیگه.
چقدر از اون بداهه خود بهروز بود، چقدر صحبت های کیمیایی بود، این که مثلا بشینه با اون صحبت کنه با علی آلمان چی بگنم سیگار رو خاموش کنه روشن کنه پک بزنه،
دیالوگ نداشتن که بداهه از اون
نه منظور از بداهه منظورم از تو دیالوگ نه، مثلا خود بهروز حرکاتش که آقا مثلا
آره آره. اون میکشیدش نه اون که بلد نه اون علی آلمان هم نشه بود هم بازیگر مثلا خنگ و منگ و این بهروز میکشیدش به بازی، بهروز ادارش میکرد، میوندار بهروز بود مثلا کبریت بزنن شاید دو بار کبریت بزنه، ولی اون بار اول که خاموش شده حتما بهروز فوت کرده خاموش شده که این یکی دیگه بزنه، این کارها کارهای خود بهروز.
هی سیگار رو پشت سیگار روشن میکنه با سیگار اینجوری
مرده. آره آتیش رو آتیش.
بله بله بله.
همینجا من میخوام یه سوالی راجع به آقای وثوقی بپرسم، چون شما کارهای زیادی با ایشون کردید، انگار همه نقشاشون رو همه را جدی میگرفتن، یعنی حالا که خب فیلم شاخصشونه و خیلی مطرحه، آدم متوجهه که خیلی انرژی گذاشته، ولی من جاهای دیگه‌ام که ازشون بازی می‌بینم همینقدر انرژی دارن، همینقدر جدی گرفتن و همینقدر دقیق و درست بازی می‌کنن. یه ذره از این روبروش اصلا کلا از تجربه خودتون با زکریا ایشون به عنوان بازیگر اگه بگین خیلی ممنون میشم.
ببینید من تنها کسی رو که و خیلی ها کار کردن دیگه، سالها را سریال بوده، چه تئاتری بودن چه سینمایی بودن، من هیچ کسی رو ندیدم مثل این، اصلا کاری نداریم دیالوگشون که چجوری عرق میخوره چجوری بدان میکنه، نگاه های اینو هیچکی نداره، تقسیم نگاهی که میکنه چه اون بزرگ بزرگا تئاتری ها هیچ کدومشون، این اصلا چیز بود تک بود، حالا دیگه و کار اگه اکشن بود تاریخی بود هرچی بود، مثلا اون گیریمی که تو شمدم تو شکل هم که گیریم کرده بود
گیریم خوبی نیست اصلا
خیلی بد، ولی این داره کار بازش میکنه، یعنی این کمک داره میکنه به گیریم یارو که اینو بد گیریم کرده و خیلی خوبه، خیلی هیچ که مثل این ندیدم در صورتی که 40 ساله این نیست و ما با کسای دیگه تئاتری حالا خوب بودن و خوبی با این هم که کار کردیم، ولی من مثل این هیچ موقع ندیدم اصلا تو این سینمای ایران. شما دیدین؟
نه واقعا دیگه تو فیلم ها که بازی میکنن اختلاف سطح بازیشون و جنس بازیشون با بازیگره کنارشون کاملا مشخصه.
بله
حالا بخشی چقدر درست به نگاه های بهروز رسوقی اشاره کرد. من خیلی دقت کردم، چشمش دقیقا درست حرکت میکنه و قشنگ حس رو انتقال میده. مثلا چند ثانیه روی هدف میمونه، تعقیب میکنه، خیلی با چشمش خوب بازی میکنه.
خیلی خوب، یعنی تقسیم نگاهی که یکی دیگه هم اینو داره. داشت من چند فیلم باش بار کردم، حالا سریال از اینا، فرامرز صدیقی. من بازیاشونو کاری ندارم، اون نوع بازی اون فرق میکنه با بروز، بروز فرق میکنه، ولی اون تقسیم نگاه هم، اونم چند جا دیدم ازش. مثلا تو قیصر شما نگاه میره دمام آینه و آمیسه داره طرف تو آینه میبینه که داره اون تو صابون میزنه، حسن شاهینه کیه تو آینه، خود اینه، صورت خود. آخه یه موقع صدام میره عدید این تو آینه اونو میبینه داره صابون میزنه، نه اون صابون زدن رو جای دیگه توی فلان دیگه است، ولی خود به روز جلو آینه صورت درشتشه، نگاهش به اونه که شما اصلا قشنگ معلومه این داره حسن شاهین رو تو آینه میبینه، در صورت که اونجا دو سه نفرن دارن صابون میزنن، ولی تو نگاه این شما یک نفره میبینی که این داره میبینه. خوب بلد، کار بلد، کار بلد.
اون کتاب از کجا بردی؟
امامام گرفتم که به پول نزدیکش کنم.
چند میخوای بفروشیش؟
نمیدونم، هرچی بیشتر بهتر واسه من که فرقی نه.
سید، تو میدونی این کتاب چیه؟ یه نگاه به خودت کردی؟ بابا دوروبر تو یه نگاهی بکن، به خدا تو از همه ما آدم تر بودی، نگاه ارزش داشت. تو بگو اسم اون کسی که تو رو عملی کرده چیه؟ شیش دفعه واسه خودت بگو، تو درت بگو، ببین دلت نمیخواد خونشو بریزی؟ تو میری به اون کسی که بدبختت کرده التماس میکنی، گریه میکنی که بیشتر بدبختت کنه. ده کجاست اون چاقوی دست سفید خوش دست کار زنجونه؟ تو میری جوانای مردم رو که فردا همه بهشون احتیاج دارن اخته کنی.
دیگه من چشام بسته از گوشام که وازه، اگه راست میگی تو بگو تو اون کیف چیه.
بیا نگاه کن، آره همش دوستیه، اما همین پول دوستی میتونه اجاره عقب مونده ی همه مستاجرای بدبخت اینجا رو تا دو سال دیگه بده. میتونه اون کتاب از تو بخره، میتونه اون کسی که تو رو به این روز انداخت بکشه و پول خونشو بده. این دوستی فرق داره با هروئینی شدن، عملی شدن. برنشو مرد، برنشو یه تکونی بخور، میدونم تو اون دره چی میکنه، تکون بخور مرد، انقدر چشات هم نباشه.
ده مرسی از دوستی که بهتره.
تو آدمی بودی که نون خوره زنت بشی؟ ست رسول زیر عرم سیزت فیق برا، هیچی نمیخوام، فقط برنشو. یادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بند انگشت جای مشت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، بایستا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
بزن. قدرت منم میتونم، منم میتونم، میتونم.
بزنم
بزنم
تو گفتی نباس بترسی، تو گفتی نباس بترسی.
میذارم
آقای بخشی. یه سکانس دیگه بود میخواستم ازتون بپرسم، حالا دوباره اگه مدل خاصی بود، اون سکانسی که اینو شروع کنم موش زدن به دیوار، اون چه جوری بود؟ حالا چیز خاصی به اون معنی نیست، یه سکانسی هست اینو شروع کنم موش زدن به دیوار. دیدین اول غریبیان شروع میکنه موج زدن به دیوار، بعد بهروز شروع میکنه به
آخرین سکانس های دو نفره غریبیان و وسوقیه،
آخرین شب دیگه که همدیگه رو بغل میکنن و اینا. ببین خیلی جالبه دیگه، حالا اصلا یه چیز بامزه توی فیلم هست، این چیزای فرامتنی که میگن کیمیایی که اصلا اینجوری نیست و اینا. ببین جایی که پرتوی میاد زخمای قدرت رو میبنده، اگه توجه کنین پرتوی خیلی اشوه و اینا داره میاد و اینا، قدرت خیلی معذبه اونجا، بعد یه خورده میگذره، بعد لحظه ای که فنی‌زاده رو میاره تو اتاق، من اصلا یه لحظه احساس کردم مثلا این رابطه بین فنی‌زاده و ساوری یه رابطه مردونه، میگم حالا کیمیایی که اصلا همجنس خواهی و این اصلا هیچی نیست تو این صحبت ها، ولی خب هست دیگه، یعنی یه رابطه مردونه اصلا تو اون خونه ساوری. و بعد این پسره رو که چیز میاره، قدرت میاره تو خونه، پناهش میده، میذاره بخوابه تو اونجا، همچنین دست پدرانه و نوازشی به سرش داره و اینا، دقیقا بعد از این سکانس و یه خورده بعدترشه که اون موش زدن تو دیوار و اینا رخ میده، که اصلا یه چیزی داره دیگه، میگم یه چیزی بین اینا هست. حالا بگذری من اینو این وسط بهانه کردم بگم اون سکانس هم سکانس جالبیه که اینا شروع کنن موش زدن تو دیوار و اینا. میخواستم ببینم که یادتونه تمرین خاصی کردن، اتفاق خاصی افتاد، چیزی از اون سکانس یادتون هستش یا نه فقط موش زدن تو دیوار تموم شد؟
نه یادمه، تکرارم چند باره شد، ولی نمیدونم، من خودم از اون دنده خوشم نمیاد
از اون سکانس؟
آره
خب جالب شد،
هنوزم میتونم، میگه هنوزم که موش به دیوار زدن، هنوزم میتونم موش بزنم به دیوار. خب اینا نمایش حالا سینمایی، اینا با دیالوگ هم حله، یه موقع این صحنه‌ها با دیالوگ حل حل و قشنگتر هم در میاد تا اینکه بخوای حرکتش نشون بدی. آره اون وقتا موش میزدم به دیوار، جای پنجه هم تو دیوار میمون، حالا هم میمیستونم فلان. مثلا یه جا صحبت از نمیدونم اگه اشتباه نکنم صحبت از زیر علامت رفتن سید و اینا هم هست.
بله بله دقیقا.
خب اینا قشنگه با دیالوگ گفته میشه، وقتی طرف میگه میرفتی زیر علامت نمیدونم چند تیره و فلا، تموشو چی مجسم میکنه؟ محرم و علامت و سیگر زیر علم فلا. ولی از یاد اون رو دوست نداشت.
سکانس دیگه ای نیست شما دوست داشته باشید؟ نمیدونم کتک خوردن عنایت بخشی، نمیدونم همه ریختن سرش، نمیدونم سکانس جالبه. من هی دارم فکر کنم که آیا فیلم سکانس های متعدد داره، خیلی تعداد لوکیشن به اون معنا نداره. یه خونه داریم که اینا همش اونجا دارن صحبت میکنن، یه جا اونجاست که مواد فروش کتکش زدن، تئاتر و چیزی هم که شما پرسیدید همون بازارچه و اینا بود دیگه، دیگه خیلی جای و مدرسه که میره گرجی رو میبینه دیگه، خیلی جای خاصی نمیره.
من تئاتر رو که دعواشون میشه با نادری، میگه بذار یه چنگ بزنم تو گوشت، خیلی تأثیر گذاره اون. درسته؟
بله.
اصلا رابطه این گروه تئاتر، بازیگرای تئاتر دارزاری با همدیگه، با کارگردان، با تماشاچیا خیلی جذابه و خیلی هم سندی از اون تئاترای اون موقع که الان دیگه فکر نکنم وجود داشته باشه هیچ کدومش.
نه ولی
تئاتر نصر آقای بخشی؟
بله بله. بعد نصر یه جامعه بار بوده، دو تا نزدیک هم بودم. ببین صحنه تئاتر التماس میکنه به نادری، خب این قبلا سه یه گردن کلوف بوده دیگه، حالا مش تو دیوار میزده زیر علامت میرفته، اون هم فلان کرده اینا. اونجا که التماس میکنه به این بذار من یه چک بزنم تو گوشت، ببینه این خیلی قشنگه، برعکس اونجا که مش میزدم به دیوار. قبول میکنه اون یارو، هم قبول میکنه این بزنه تو گوشش. بعد اون وقت دیالوگش از زنه است، میاد برای غریبیان تعریف میکنه، میگه امشب سرم رو تونستم بالا بگیرم تو تا توی همچی چیزی، یه همچی دیالوگی داره، یعنی ادامه این چک زدنه رو و سرش رو تونسته بالا بگیره، اینا رو میاره تو خونه، هنوز تازه برای دوست قدیمی این تعریف میکنه، اونم خوشش میاد دخه، چون سید رو میشناخته، جوونیاش همه ازش حساب میبردن، اون رو یه که بزن میده. اون صحنه خیلی چیزه تاثیرگذاره تو تئاتر، التماس میکنه
میگه من یه چیزی. فهمه شما درسته، اون صحنه مشتران یه خود کمی الان گلدرش به نظر میرسه.
آره آره.
ولی نکته گوزنا اینه که حالا نمیدونم به دلیل حس تو فیلم بازی ها چطور کارگردانی، حالا ترکیب همه اینا بعضی بخشش میتونست به این سمت بره، شاید خود کمدی ناخواسته یا خنده دار باشه، ولی نشده. حالا چرا اینجور شده، یعنی اون صحنه هم پس نمیزنه، ولی به قول شما میتونست بهتر باشه،
اون با دیالوگ حل بود، شاید قشنگتر میشد. یعنی این دوتا نشستن رو به رو هم این داره میده. حالا معمولا فیلم های قدیم یه فلاشبک هم میذاشتن که به این فیلم نمیخورد، به کارهای کیمیایی اصلا فلاشبک مثلا داره تعریف میکنه، حالا زیر علامت یه نشون بدن زیر علامت، ولی با دیالوگ حل بود. اون مستدنه به دیوار نمیدونم، شاید خود استاد دوست داشته دیگه که باشه.
ولی بخش فنی‌زاده خیلی خوبه، بخش فنی‌زاده و غریبیان، اصلا کلن شخصیت فنی‌زاده، چون گوسا قصه‌های پراکنده داره دیگه. میگم مثلا ما چند تا قصه با هم بریم دیگه. یکی قصه فنیزاده است، خودش اصلا یعنی تو اون خونه شخصیت پیدا میکنه فنیزاده، متفاوت میشه از اونای دیگه، چون به هر حال شخصیت پروین امین سلیمانی و نمیدونم چی میگم عنایت بخشی، نمیدونم مالک جائر و بازم چیز خیلی بامزه است. یعنی من داشتم قیافه چیز میدیدم، همین فروهر رو میدیدم، همش شما میگفتین فروهر خیلی بازیگر خوبی بود، واقعا خیلی خوبه و اینا. و خب رضا هم درست گفت دیگه، یه سکانس هم ما توی کلانتری داریم که مال سعید پیردوست و اونان جالبه، یه مجموعی از آدمای اون جامعه. و به نظر من میگم اینجاست که اون نگاه چپی قدرت که داره بیرون همه اینا رو نگاه میکنه و بدبختی توده ها رو داره نگاه میکنه و یه جورایی رهایی اونا رو در این پولار هم نمیدونم چی کار میکنه آخر سر، پولا رو به اینا میده نمیده، ما نفهمیدیم پولا به این بدبخت ها داده میشه یا نمیشه، هم یه خوده چیزه، یعنی این آدم ها میتونستن پولا رو بگیرن، مثل این که
پولا رو آخر فیلم میده که ببرن بره فاتی بره بده به همدستاش دیگه، هم گروهاش.
آره دیگه، به اونا به بدبخت ها قراری بدن بدن، قراره چونم عملیات داشتن چی داشتن.
سلام به قدرت، به ختم همه مردای عالم.
سلام، دیر کردی
بابا، تو هم تو این چند روزه دیگه حوصله واسهت نمونده.
شما چطوری؟
مهمون دارین همسایتونه
ها؟ با محمده، اوضاش کیشمیشیه. کی تا حالا اینجاست؟ مگه خبری شده؟ بینم اتاقشون تاقش اومده پایین.
یه دفعه 4-5 تا پاسبان ریختن تو، بعدش رفتن طرف اتاق اینا، رفیقش بردن، این خزیب بیرون اومد این سمتی، همسایا به روشون نیوردن، یه دفعه در وا کرد اومد این تو، مریضه، تب و لرز داره.
اسباب دردسر نشه.
ببین آب از سر ما گذشته، نفهمیدی چی کار کرده.
چرا؟ قاچاق تریاک کرده، واسه یه جوری خیالش راحت کرد، من تنهایی نمیتونستم.
نترس نترس، نوکرتم طوری نشده.
سلام سید، سلام خانم، اسباب زحمت شدم.
بابا هراسونش نکنین، محمد آقا چیه چی شده؟
نه بابا چیزی نیست، بگو هول برد نداره داداش،
خیلی حالش خراب،
این یواش یواش داره میشه کار ما، میخوای برسونم دکتر؟
فاتی خانم، سید این آقا تو اتاق بود که من اومدم.
اینم از خودمونه بگو.
هیچی، پاسبانا ریختن تو، علی جلوشون واسد.
خب
علی رو میشناسین که؟ علی شلوغ کرد که من بتونم در برم. چی کارش میکنه؟ اما منو نمیگه، منو نمیگه.
هراسون نباش، امن و امانه، حالا خوش داری چی کار بکنم؟
هیچ، برم یه جوری که به کوچه نرسه، آدمای محل نفهمن، همه جا آخه فضول هست.
چیزی میخوری؟ بابا این حالش خوش نیست، دکتری دوایی چیزی؟
نه نه قربون همتون، فقط راه پشتمون هست، میرم خونه رضا شیری، اون موتور سه چرخه داره، الانم باز اومده باشه، محرمه، اون میبرستم.
جایی مطمئن داری که بری؟
آره مواظبم، فقط یه جوری به دوا میرسیدم، کار شما ها نیست میدونم، بیا برو واسطون بده،
بذار واسط یه لغمه کوچیک بگیرم، ضعف داری محمد آقا میافتی.
آی بخشی یه سوالی هم حالا دیگه، چون که در مورد بهروز وثوقی صحبت های کردین، بهروز وثوقی واقعا با دربار رفت آمد داشت؟ یعنی شما چیزی احساس کرده بود؟ هیچ رفت آمدی با دعوتی بشه به مهمانی، هیچ دعوتی بشه به و دربار، هیچ چیزی احساس شما نکرد؟ اصلا حالا اینم شایعه ای نمیدونم برخوردی
با اشرف فلان بوده اون با اشرف فلان چی چی بوده فلان، یعنی اینا تو مهمونی هاشون، حالا مهمونای خارجی هم داشتن دیگه، فرق بود که سعده بود امشب مهمونیه، یک سری این تنها نبوده که، یک سری رو دعوت میکردن و اینا اونجا دکور بودن
به عنوان بازیگران سینمای ایران، مثلا
آره حالا معرفی هم میکردن طرف خواهرش هم میشده سر میزاشون هم میرفته اینا هم میشدن دست میبوسیدن دوباره میشدن خوش آمدین میگفته بهشون یا بعضی فیلماشون رو میبردن اونجا نشون میدادن مثلا شاه میدیده فیلماشون رو دوستان داشته فیلمای ایرانی
همین گوزهان در جشنواره جهانی تهران جایزه بهترین بازیگر برده برای آقای وسوقی
آره
این از جان که با این که مثلا خیلی مزمونش مورد قبولش رو نبوده که بایدن تنش رو عوض کردن ولی جایزه رو جشنواره داده بهش
بله بله آخه چیزم اینا همشون من یارم دوست بودن مثلا بکن کی اینا رو دعوتون کرده به مهمونی دربار که به اینا زنگ نمیزدن پوشیم بیان که اینا یک آدم داشتن که اسمش سمتش وزیر فرهنگ و هنر بوده اسمش هم آقای پهلود بوده قبلا هم ویولون میزده بعد قبلا هم نوازنده ویولون بوده حالا رفته به اونا ازدواج کرده شده در وزیر رو این مسئول این کار میشده مثلا فکر کن آخه بگفتن که وزیر تشریفات این رو دعوت میکرده نه این خبره نبوده وزیر تشریفات کسای دیگر رو دعوت میکرده اگر از هنر و فرهنگ قرار بوده مهمانی تو مهمونی باشن آقای فرهاد دعوت میکرده دیگه اونم نه خود فرهاد منشیش با اینا تماس میگرفته فلان شب کارتتون رو کجا بفرستم اینجوری بود تنها نبودن خیلی ها میرفتن من یه چیزی براتون بگم گروه صنعتی بهشهر رو شنیدین این میدون فردوسی که میومدی بالا دست چپ کوچه تو قرنی که میای بالا میدون فردوسی دست چپ خیابون دوم اسمش هست خوشبین اولی دامغان دومی الان نمیدونم اسمش عوض شده دفتر برنامه‌نویسی اونجا بود تو اون خیابون نبش این کوچه تو همون قرنی ساختمون بزرگ بلندی الان شده نمیدونم دادن دست کدوم از این وزارت خونه ها این گروه صنعتی بهشهر بود صاحبش هم این کارمنداش خانوما خوشگلترین خانوما بودن هم. ولی همینجوری علکی می اومدن کار می زدن می رفتن کارمند بودن به حقوق زیاد اینا هم تو اون مهمونی ها بودن شرکت نفن یاده به مهمونی که می داد از گروه بهشهر 30 از اینا می رفتن 40 نفر چیکا
تو شرکت صنعتی بهشهر من خواندن لاجوردیه آره. همین آقای حبیب لاجوردی که قضیه تاریخ شفاهی ایران در هاروارد اداره میکنن پسر ایشون انگار
مثلا لاجوردی تو مهمونی ها میفرستاد اینا رو خودش هم میرفت دیگه
بعد درباره دوبله خب آقای وسوقی جای خودش صحبت کرده تو فیلم تو تنگ سیرم آقای وسوقی جای خودشون صحبت کردن یعنی که قبل از این موقع ساخته میشده چطور شد که خودشون صحبت کردن آقای اسماعیلی صحبت نکرد و البته خیلی خیلی خوبه این که به نظرم یکی از بزرگترین نقاط قوت آقای بازی آقای وسوقی تو گوزها اینه که خودشون هم دوبله کردن
من دوبله گوزها نبودم ولی میشنیدم از بیرون که به نظرم یه بار اسماعیلی تست زده بوده
من یه چی بگم این وسط آقای بخشی
بفرمی
چون مربوط به توت دلان هم میشه یه خاطره آقای اسماعیلی میگن میگن زمان دوبله گوزنا یه سری شایعات انداخته بودن که مثلا من پشت سر بهروز وسوقی گفتم که حرف زد تو دوبله کردن من باعث شده بالاخره نقشاش خیلی بهتر دیده بشه و این باعث شده یه اختلافی بین من و بهروز وسوقی بیفته برای همین سر گوزنا به من نگفتن یا صحبت کن و آقای علی کسمایی مثلا ما چون اختلاف پیش اومد من نرفتم تا زمان سوت دلان که یه جلسه گذاشتن که منم اونجا بودم گفتم مثلا این قضیه چی بوده گفتم من هیچ وقت همچی صحبتی نکردم و یه کدورت ها برطرف شد و این هم چیزی گفتم حالا خواستم در مورد دوبله اینو گفته باشم
همین جالبه که توی سازشم که همون دوره فیلم برداری همون زمان ساخته شده وسوقی جای خودش صحبت میکنه تو ممل آمریکایی جلیلون صحبت میکنه تو تنگسیر هم باز خودش صحبت میکنه یعنی هیچ کدومش فیلمایی که هول و هوش اون سالا هستن آقای اسماعیلی نگفته
حتی میرین صحبتتون گرگ بیزار هم که آقای بخشی صحبتش کردن تو همون سال 52 هم خود وسوقی صحبت کرد احتمال داره که اون دوره شاید واقعا چون دو سه تا کار پشت سر هم صحبت کرده این اختلاف شاید بوده
به روز قبل از اینکه بازیگر بشه دوبله کار میکرده دیگه والیزاده اینا اصلا والیزاده مست که میارش برای فیلم حالا ولی گوزه رو من دوبله نبودم، فقط شنیدم که اینجوریه. بعد گفتن سر صحنه، آخه چیز میکنن دیگه، یعنی میبینن سر صحنه این دیالوگو رو که میگو الان حالا دوبله داره یکی دیگه میدن که گوش میدن ببینن اون بهتره، اون بهتر بوده سر صحنه که خود بهروز میگفته، بیشتر میشسته روش. و من نبودم اینو شنیدم، ولی خب بعد خودش اومده گفته سر سوت دلان قرار شد خودش بگه، چون حالا دیدیم که سر صحنه این خودش بهتر میگفته، الان اینجا داره یه جوری دیگه میشه. بعد یه خود طول کشید کار دوبله سوت دلان، بهروزم بلیط داشت میخواست بره خارج، چون طول کشید و استودیو دماوند رو دماوند دادن که برای دوبله، بهروز چند بار اومد اونجا، اومد یه سکانسی رو هم گفت سوت دلانو، ولی گفت من باید برم، من نمیتونم بمونم اینجا دو هفته دوبله و فلان، اگه زودتر شروع میکردین چرا میموندم، ولی الان من بلیط دارم و باید برم. که رفت و مدیر دوبلاژ هم کیو ناصر تماس بود که دیگه نشد، وگرنه قرار بود اونم بگه. اون وقت شبیه همون صدا تقریبا آیه کم تو مادر جای عبدی هست،
چون شخصیت هم یه جورایی شبیه حالا مثلا وضعیت
آره دیگه
فرمی داره و اینا احتمالا همونو
آره یک کم مثلا تو مادر که سر دوبله من بودم یه خودای من رو یاد سوت دلان میده، ولی خب دیالوگا اصلا فرق کرد، اون یه چیز دیگه، اون گفت یه چیز دیگه.
خانم مهین برزویی دوبلور جز بازیگرای فیلمن
کدوم بوده؟
فکر کنم 27-8 سالشون بوده اون زمان،
شاید زن چیز نیست،
شاید اون دختر اون خانواده است،
چون تو خونه مواد فروش یه خانومی هست و یه دختری هستی، دختر بچه هست دیگه.
نسلشون با اون، نسلشون با اون دختر،
نه اون نه نیست، اون یه دختر بچه بود، همین آورده بودن،
شاید همسر
بابا آورده بوده، شاید آره شاید همسر، من نمیشناختم
اون موقع یا ده آره بعدن دهه 60 که باز بود، اصلا مرسوم نبود صدای شاهد ضبط کنن سر فیلم ها که مثلا بعدن بدونن آره دیالوگ چه جوری گفته شده.
منم شنیده بودم ولی تو کارهایی که من بودم نه صدای شاهد نه نمیگرفتم.
آره بخشید در مورد رابطه بهروز وثوقی با پرویز فنی‌زاده و یکم با فرامرز و غریبیان اگه لطف کنید توضیح بدید. یعنی می‌خوام اینم اولا که خب یه جوری الان گفته میشه که به طرف بهروز وثوقی شاید دقیقاً این حالت نباشه که من با فنی‌زاده خیلی خیلی مثلا رفیق بودیم و سر تنگسی و سر گوزنا و خاطر من میومد و مثلا خیلی گرم و صمیمی با هم بودیم، ولی شما مثلا یادم گفتین که خیلی با درگیر، حالا شاید درگیر نقششون بوده، من نمیدونم، اگه میخوام لطف کنید شما تعریف کنید. و یکی این که رابطه وثوقی با فرامرز غریبیان سر فیلم چطور بود سر گوزنا، که بعدش خب یه سوالی در مورد بعدش هم دارم.
رابطه شون معمولی بود، زیاد کاری با من نداشتن. ما این رابطه ها رو اون موقع میبینیم که مثلا یه سکانسی رو میگیرن، حالا در جلو دوربین هم دارن کار میکنن اینا، بعد یه استراحت میخوره. خب تو این استراحته میفهمیم که میشینن با هم گپ میزنن و رکر میکنن و از این هم. نه اینجوری نبوده، جدا اون میرفت یه برای دیگه، این میرفت یه برای دیگه. مثلا غریبیان بیشتر چون با درنبخش و اینا، یا مثلا سر تنگسی میگه فنی‌زاده رو من ندیدم با بیرون بشینن حرف بزن. مثلا سر تنگسی فنی‌زاده تمام اوقات بیکاریش، ما توی خونه بزرگ بودیم، خونه مثلا 30 تا اتاق داشت، دو طبقه هم بود دور تا دره، اون وقت یه اتاق بزرگ داده بودن برای لباس که دست نصرت کریمی بود، خودش هم تو اون اتاق تختش زده بود اونجا میخوابید، فنی‌زاده همش اون تو پیش نصرت کریمی. و بهروز اصلا من اینا رو ندیدم بشینم با هم حرف بزنن، گپی بزنن.
خب همین حالا اینجوری عنوان میشه که خیلی با هم رفیق بودن و قاطی بودن، ولی غریبیان و وثوقی من احساس میکنم با هم هیچ وقت خیلی خوب نبودن، که خودم حدس میزنم یکی از دلایلی که حالا وثوقی و کیمیایی با هم مشکل خوردن شاید سر این نقشه بودی که در واقع آقای کیمیایی و آقای غریبیان میدادن، و مثلا تو پوستر گوزنا اگه دقت کنی اسم غریبیان اون بالا، مثلا اونم خیلی من درشت اومده، در صورتی که نسبت به وسوفی سابقه ای نداشت. من احساس می‌کنم یه خورده این مسائلم تأثیر گذاشته در اون اختلاف بعدی.
آره از سر خاک بوده، از سر خاک اصلا شروع شد. حالا مثلا آقای کیمیایی منتظر بازیگرش از امریکا بیاد، یادتونه که اون موقع نبود، امریکا بود، بعد اومد و بعد به روزم خب زرنگ بود، حواسش جمع بود دیگه، مثلا میومد قرار راتی بست و گفت این که مقابل منه داره باز میکنم فلان، اسم من باید فلان جو، اینا رو تو قرار رات مینوشت و بعد از گرم
اصلا دیگه کار نکردم آقای کیمیایی دیگه
آخر. دیگه آره فردین
دیگه تموم شد دیگه، رابطهشون تموم میشه دیگه، پسر شرقیه و غزل و سفر سنگه که دیگه نیست دیگه، سعید راده و
آره.
این اختلاف که توضیح دادم که شما فهمونی تحقیق کردی، یعنی خواهم میگم در حین فیلم مداری گرد ها چیزی شما نهیدین اختلافی باشه بین بیروز و غریبیان یا کیمیایی و بعدا مثلا بیروز از این اختلاف هایی که پیش شما چون شما با هم کار کردی تو فیلم های دیگه ایچه از این اختلاف بین غریب با غریبیان و کیمیایی با شما چیزی نگفت؟
نه ببینید اینا اصلا این اختلاف ها رو نبود، پنهانی بود، بعد به هم هم نمی گفتن، اصلا می رفتن به کارگردان اون یه صحبتی می کرده، بعد در غیاب اون یکی می رفته به کارگردان می گفته مثلا این اینجوری بوده اونجوری فلان، رو به رو هم نمی گفتن چیزی نه، ولی همینطوری ما شاهد بودیم زیاد با هم چیز نبودن.
من مصاحبه یادم میاد از آقای کیمیایی توی مجله فیلم اواخر دهه 60 چاپ شده که رفتن آمریکا و راجع به فیلمنامه تجارت صحبت میکنن و صحبت میکنن که آره با اسفندیار تو آمریکا با اسفندیار منفردزاده دیدار کردم، چند تا موسیقی ساخته بود که حالم رو جا آورد و انگار با بهروز وثوقی هم اونجا دیداری داشته و قرار بوده نقش اول تجارت رو یه جورای وثوقی بازی کنه. منظورم اینه که تا اون مقطع هم ظاهرا روابط حالا سرد شده بوده قبلا، ولی رابطه خوبی با هم داشتن، الان ظاهرا رابطشون اصلا خوب نیست با هم دیگه.
نه نه ببینید این اول که امریکا برای تجارت امریکا نرفتن، رفتن آلمان.
نه قبلش رفته بود امریکا که نگفته بود من یه فیلمنامه‌ای دارم میخوام تو آلمان بسازم به اسم تجارت.
یادمه اتفاقا من دیدمش از امریکا که اومده بود، خیلی گفت بهروز هم دیدم و اینجوری و اینا، بهروز هم دیده بوده، ولی همون زمانم بهروز حالا چجوری هم دیگره دیده بودن، همون زمانم بهروز بسکه اختلافه رو داشته.
هر دو فکر کنم اصل اختلاف، حالا من احساسم یه که این توقعیه که هر کدوم میگم ما باعث شدیم این موفقیت رو وجود بیاد، فکر کنم اصل این بوده. شما چیزی پس جزئی تر چیزی نمیدونید.
اسمای هر دوتاشون رو بذاریم تو کفه ترازو میزونه. آقای کیمیایی هم بالاخره حالا بعد از بهروز هم میبینین که هر چی فیلم ساخته حالا بازیگراش هر کی بودن، ولی به خاطر اسم کیمیایی فیلم نمیرن میبینن. یعنی تنها کارگردانیه که مثلا چه میدونم سوپر استار هم بذاره تو فیلمش که چه میدونم خیلی تماشا چی داره و طرفدار داره اون بازیگر، ولی به اسم کیمیایی میرن فیلم، حالا چه جوون چه یه خود محسنتر سینما برو. بهروز هم همین جوره، بهروز هم همین جوره، هنوز که هنوز اونوره این ور همش صحبتش هست، فیلماشو میبینن، اصلا فیلمای قدیمی رو چند بار میبینن. البته یه چیزی هم این سوالی که شما کردین من یه جواب دیگم ببینین، اینجا اگه فیلمای بهروز رو میبینن همش فیلمای آقای کیمیایی نیست، مثلا خیلی ها عاشق فلان فیلمن، کارگردانش کسی دیگه است.
بله مثلا کندو
یا فیلمای دیگه، خیلی عاشق همسفرن مثلا.
بله فقط به خاطر وثوقی و
بالاخره اختلافه یه جا شروع شد و سر همین بیشترم مربوط به کاره. مثلا یه موقع هست که اختلاف داره و یکی میگه اون شب تو فلان مهمونی با فلانی بودیم پشتر شما داشت حرف میزد، اختلاف ها اینجوریه، ولی اختلاف ها اینا سر کار خودشونه، یعنی تو کار اون میگه که من اگه اونجوری باشه فلانی اون اسمش اونجا باشه من نمیام، من این حرف ها میزنم. طرف میگه نه بابا یا دوری نیست که تو فکر میکنی. بعد همه هم به هم راست نمیدن.
پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای احمد بخشی درباره حضورشون در تیم دستیاران مسعود کیمیایی در فیلم گوزن‌ها برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. آقای احمد بخشی در برنامه بعدی ما هم حضور دارن و صحبت‌های دیگه‌ای درباره همکاری‌هاشون با مسعود کیمیایی بیان کردن که از شما دعوت میکنم شنونده این بخش گفته های جذاب ایشون هم باشید. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عمانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای فیلم گوزنها نوشته مسعود کیمیایی با اجرای بهروز وثوقی، حسین عرفانی به جای فرامرز غریبیان، حسن عباسی به جای پرویز فنیزاده، حسین معمارزاده به جای منوچهر نادری، فرشید فرزان به جای گرشا رعوفی، اسخر افسلی به جای جهانگیر فروهر و سعید پیردوست، فهیمه راستکار به جای نصرت پرتوی، تاجی احمدی به جای محبوبه بیاد، شهلا ناظریان به جای مستانه جزایری، بدری نوراللهی به جای پروین سلیمانی، ناهید امیریان به جای مهین برزویی و فرشید فرزان به جای عنایت بخشی. بخشهایی از موسیقی متن فیلم گوزن‌ها ساخته اسفندیار منفردزاده و من برای پایان این پادکستم ترانه گنجشکک اشیمشی استفاده شده در فیلم گوزن‌ها از ساخته های اسفندیار منفردزاده با صدای پری زنگنه رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن بخش پایانی صحبت‌های آقای احمد بخشی درباره همکاری‌هاشون با مسعود کیمیایی، خدا حافظ و با هم میشنویم ترانه گنجشکک اشیمشی ساخته اسفندیار منفردزاده با صدای پری زنگنه رو. Thank you.